سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنیم زنده بمونیم، آخه تا کی از آزادی بخونیم؟ خدا داند که در مرز جنونیم. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو ببیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت قدر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
خب دوستان عزیز، همونطور که شنیدید این اشعار انتخابی بود که آقای کاوه محسنی برای شروع کنفرانس پنجشنبه شد. درود میفرستیم به سردبیر محترم ایران رزیست آقای کاوه محسنی.
منم درود دارم خدمت شما شنوندگان، همکاران از رادیو، به خصوص شنوندگان رادیو، به خصوص اونایی که الان در اعتصاب هستند، بازاری ها که باز من شنیدم امروز در 70% در اعتصاب بودن، و در کنارش درود به بسیجی هایی که با رژیم فاصله گرفتن، یعنی اغلب بسیجی ها، و رژیم رو عاجز کردن که این اعتصاب رو تموم کنه. این رژیم اینقدر وامونده که الان یک فیلم قدیمیه که یک ایرانی خودفروش به اسم مهران تمدن ساکن فرانسه ساخته بوده 7 سال پیش در مورد بسیجی‌های دو آتشه، این رو در فرانسه اکران کردن که بگن بسیجی‌ها هنوز تو پشت رژیم هم و رژیم قوی مونده و جاشه که مردم ها واقعا یک جوابی به این خارجی ها بدن، یک جوری به در مقابل سفارت های اینا یک کارهایی بکنن که اینا دست از این رفتارشون وردارن و این رژیم وامونده رو تنها بذارن. موضوع این برنامه این هفته که یکم هم وقت من رو بیشتر گرفت یک مقاله یه که خیلی وقت گرفت من این رو بنویسم، حدود 2-3 روز طول کشید، برای اینکه شنبه گذشته کمپانی توتال که معروف به کمپانی فرانسوی توتال ولی در واقع خود فرانسه 30% سهامش داره، 30% دیگه دست آمریکاست و بقیه‌اش دست مردم عادی، این اومد و در فردای روزی که جمهوری اسلامی جواب سربالا به پیشنهاد خانم کاترین آشتون نماینده گروه 6 داده بود برای اثرگیری مذاکره، یعنی کمپانی توتال رابطهش رو قطع کرد با ایران وقتی که جمهوری اسلامی جواب نداد به خانم آشتون، هیچ جایی در روزنامه های نه در ایران نه این گروه های به اصطلاح اپوزیسیون که پولشون از این در اون ور میاد اشاره به این تحریم توتال به ایران نشد و اصلا خود جمهوری اسلامی هم بهش اشاره نکرد، به صورتی که به نظر میرسید که اثری روش نداشته، ولی بلافاصله در ایران اعلام کردن که طرح حذف یارانه های بنزین در چند روز آینده حتمی میشه، مقدار سهمیه بنزین هم پایین میاد و در این حال اعلام کردن ما تمام نیروهای گردان عاشورامونو دور پمپ بنزینا گذاشتیم، که خب نشون میداده که این کاری که توتال کرده یک حالت تحریم بسیار سنگین داره در رابطه با بنزین. آمریکا هم که همیشه در همه جا زود بلندگو برمیداره و اخطار میکنه، اینجا ساکت بود که نماینگر این مسئله است که این یک اخطار به اصطلاح مخفیانه است. برای همین برای من لازم بودش که یک تاریخچه دوباره از همه چی بگم که همه مردم دوباره یادشون بیاد که چه گذشته و چرا اصولا آمریکا این تصمیم رو گرفت و چرا قطع رابطه اقتصادی بین توتال و ایران اینچنین رژیم جمهوری اسلامی رو برآشفته. ریشه همه اینها و به خصوص اشاره به اینکه چرا کشورهای دیگه ساکت شدن و صحبتی نمی کنن، دلیل همه اینها برمیگرده به اصل این داستان و حمایت آمریکا از به وجود آمدن یک جمهوری اسلامی در سال 1357 در ایران برای استفاده از نیروهای اسلامی قشری برای شلوغ کردن آسیای مرکزی، رسیدن به منافع نفتی و گازی این منطقه و از اونجا رسیدن به اینکه نیروی آمریکا قدرت اول بشه در زمینه نفتی و گازی، بتونه قیمت ها رو کنترل کنه و در نتیجه رقبا شو، چه اروپا باشن چه چین چه هند چه کشورهای آمریکای جنوبی، اینا رو از پا در بیاره یا ضعیف کنه و نذاره از خودش جلو بزنن. و مسئله دوم اینه که در همون سال 57 یا در سال 58 این جمهوری اسلامی دست پرداخته آمریکا از دست آمریکا در آورده شد به وسیله آخوندها که حمایت می شدن از طرف انگلیس و تا حدی از طرف روسیه که این دوتا بر ضد منافعشون بودش که مسئله از دست آمریکا در بیاد. یعنی از اون موقع بعد آمریکا در یک موقعیت خطرناکی قرار گرفت، چون نه تنها اون برنامه که چیده بود که دوست مسلمانان بشه از دستش در رفت، چون جمهوری اسلامی تحت فرماندهی انگلیس حمله شروع کرد به شروع کرد حمله کردن به آمریکا با عنوان دشمن اسلام، و از طرف دیگه چون خود انگلیس همپیمان آمریکاست اجازه دادنش که جمهوری اسلامی در نهایت نزدیک هم بشه به روسیه، و آمریکا از دو طرف مشکل پیدا کرد، همونجور گفتم، یکی این که مسلمانان در دستش در رفتن، یکی این که جمهوری اسلامی طرف دشمنش روسیه، و از اون موقع این دنبال این بودش که این مسئله رو درستش بکنه. برای اینکه وضع رو به نفع خودش احیا بکنه، آمریکا یک سیاست مخفی رو شروع کرد که بر پایه تحریم‌های مخفی، صحبت‌های مخفی و در این حال یک سری هدیه‌های مخفی، و چون تمام این داستان برای این بودش که جمهوری اسلامی از روسیه جدا بشه و از طرف انگلیس هم جدا بشه، یا حالت جنگ سردی وجود داشت که همه کارها باید مخفی میموند و زیر سکوت، زیر پرده سکوت انجام میشد، که یکی از دلایل سکوت فعلی همین بازمانده جنگ سرد سابقه که الان هم ریچش مقدار عوض شده. این فشارهای آمریکا یا زحمتهای آمریکا برای صحبت با جمهوری اسلامی و چانه‌زنی به نتیجه نرسید، چون از نگاه جمهوری اسلامی صحبت و آشتی بهانه برای اینکه پای آمریکا به ایران باز بشه و از اونجا بتونه مهرهای سوخته نهضت آزادی رو دوباره توی جامعه و حکومت آخوندی تزریق کنه و از اونجا حکومت رو از داخل به دست بگیره. و در جواب این جواب سربالای همیشگی جمهوری اسلامی بودش که آمریکا مجبور شد تحریم‌هاشو قوی‌تر بکنه و در واقع یک سیاستی رو پیش بیاره که جمهوری اسلامی رو به پای مرگ برسونه از نظر بیپولی، حالتی پیش بیاد که اینا نتونن جنس وارد کنن، مردم به حالت طغیان برسن، و جمهوری اسلامی از ترس این که سقوط بکنه و سردمدارانش رو تو کوچه دار نزنن بیاد قبول کنه که حکومت رو در اختیار نوکرای آمریکا بذاره. برای اینکه این تحریم‌ها رو قوی کنه، آمریکا مجبور شد دست ببره به تهدیدهای بزرگتر و زیر سوال بردن فعالیت‌های رژیم، بگین فعالیت‌ها برای نظم جهان مشکل و مشکل ایجاد میکنه. اول این سیاست در سال 1996 شروع شد و این یک دلیلی خارج از ایران داره. یکی این که عربستان سعودی در اون سال به آمریکا اعلام کرد دیگه باش قرارداد اختصاصی در مورد نفت نمیبنده و دنبال مشتری های دیگری میره، و از طرف دیگه چین حضورش رو در آسیای مرکزی بسیار قوی کرد با خریدن چند میدان نفتی و گازی در اون منطقه. آمریکا برای قوی کردن فشارهاش روی ایران، اولین مسئله ای رو که اشاره کرد فعالیت های تروریستی رژیم بود، و این در سال 1995 زیر در زمان حکومت بیل کلینتون اتفاق افتاد، و در اون زمان آمریکا اولین تحریم‌های نفتی رو به اصطلاح بهشون رأی داد و به همه شرکت‌های خارجی که باش کار می‌کردن اینا رو ممنوع کرد که با ایران کار کنن، که توتال هم یکی از اونها بود. این ولی به این دلیل که هدفش این بودش که جمهوری اسلامی رو بترسونه و نه اینکه اینا رو به زمین بزنه، در نهایت این طرح هیچ وقت اجرا نشد. حتی در لحظه‌ای که چند ساعتی مونده بود که این طرح به صورت رسمی در آمریکا از طرف به مردم اعلام بشه، به توتال اجازه دادن که بیاد قراردادی با جمهوری اسلامی بنده، چون در این حال اینا به فکر جیب خودشون هم هستن، میخواستن یه پولی هم به جیب بزنن قبل از اینکه این برنامه شروع بشه. این رفتار در واقع تشویق کرد کشورهای دیگر رو که این تحریم اولیه آمریکا رو هیچ وقت اجرا نکنن، و معمولا وقتی که مطبوعات از این گونه کشورهایی که تحریم ها رو اجرا نمی کنن میخوان نام ببرن، اسم چین رو میارن، در حالی که مهمترین این کشورها انگلیسه که لیدر بازار نفت، از زمانی که بازار نفت وجود داره و هم خودش به طور مستقیم از راه شل در ایران قرارداد می‌بنده، هم از راه شرکت‌های تقلبی از دبی، و در کنارش هم بزرگترین صادرکننده بنزین و بنزین نفت سفید به ایران بود که اخیراً اینا رو قطع کرد و من توضیح میدم چرا. این آمریکا در کنار این که این مسئله ببخشید من این چیزم از بین رفته، این کامپیوترم خراب شده، خیلی کار سخت شد. به هر حال این مسئله که خودش تحریما رو اجرا نمی کرد و کشورهای همپیمانش یا دشمنش تحریم‌های آمریکا رو اجرا نکردن، مشکل بزرگی برای آمریکا درست کرد. این مجبور شد به دنبال یک طرح جدیدی که از یه طرفی هم تحریم ها رو بیشتر کنه و هم این مملکت ها رو مجبور بکنه که تحریم ها رو اجرا بکنه. برای همین در اوائل سال 99 در زمان همون کلینتون، آمریکا مسئله فعالیت های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی رو مطرح کرد، و در ادامه اون وقتی بوش انتخاب شد اون هم به همین منوال ادامه داد، و آمد اصلا این رو به صورت اصلی تر مطرح کرد، گفت اینا دارن بمب اتم میسازن، موشکش هم دارن میسازن و میتونن تمام منطقه رو به جنگ جهانی بکشونن. اولین پیشنهاد آمریکا این بودش که بعد از اینکه ما این رو به اصطلاح محکومش کردیم فعالیتاشو، بریم باش مذاکره کنیم، و در اون زمان شخصی مسئول مذاکره شد به اسم خاویر سولانا، نماینده سیاست خارجی اروپا، که همه در اون زمان گفتن که اروپا الان در نقش بازدارنده فشارهای بیشتری به جمهوری اسلامی، چون همه فکر میکردن که بوش میخواد بیاد و ایران رو آزاد کنه، در حالی که مسئله‌ای که اونا نمیدونستن اینه که این سولانا قبل از این که نماینده اروپا بشه در بر زمینه سیاست خارجی، مدیرعامل نیتو بود، یعنی یک آدم مطمئن و قابل قبول از طرف آمریکا، و در زمانی که به ایران میرفت و مذاکره میکرد در واقع از زبان اروپا داشت هدفهای آمریکا رو دنبال میکرد. در همون زمان وقتی که جمهوری اسلامی باد به این پیشنهادات آمریکا، پیشنهادات دوستی آشتی که در پایان منجر به این خواهد شد که آمریکا بتونه با نوکراش به ایران برگرده، آمریکا آمد گفت ما میخواییم پرونده رو ببریم به سازمان ملل، که در اونجا چین و روسیه احساس کردن که هدف اینه که اینها رو مجبور کنن بر ضد جمهوری اسلامی به تحریما بپیوندن، و اینا آمدن گفتن که نخیر، جمهوری اسلامی پیشرفت در هیچ زمینه نداره، که این واقعا راسته، چون اینها موشکاشونو که همه کهنه مونه است از کره شمالی میخرن، که کره شمالی تنها کشوری که تمام فعالیتش در زمینه موشکی مختصر به این مسئله میشه که هر دفعه که یک موشکی رو امتحان کرده، این موشک بعد از 2 دقیقه سقوط کرده و هیچ راه دوری نرفته. در زمینه اتمی هم که اینا هیچ پیشرفتی ندارن. سالهاست اون مجتمع گوشه کاملا تموم شده، اینا حتی بلد نیستن سویچشو بزنن و را بندازن. در حال اینها چین، روسیه، فرانسه و بقیه تن در نمیدادن به این مسئله که پرونده به سازمان ملل بره. در اونجا آمریکا مسئله دیگری رو شروع کرد، اینکه اومد اعلام کرد اگر این پرونده به سازمان ملل ارسال نشه من به ایران حمله میکنم و بمباران میکنم و در نهایت حکومت اونجا رو میندازم و آدمای خودم میذارم. و این فکر در زمانی، این صحبت در زمانی مطرح شد که جورج بوش به عراق حمله کرده بود و حکومت اونجا رو عوض کرده بود و حکومت جدید تمامی قراردادهای عراق رو با فرانسه و روسیه منتفی کرده بود و اینا دستپاچه شدن و قبول کردن پرونده به سازمان ملل بره که اونجا بتونن در کنار آمریکا مواظب باشن این زیاد فشار نیاره به جمهوری اسلامی. در این یک اشتباه تاکتیکی بود، با ارسال پرونده به سازمان ملل باعث شدن که تمامی اتهام‌هایی که آمریکا میزد جنبه رسمی پیدا کنه، جنبه قبول شده از طرف جامعه بین‌المللی و در نهایت پشتوانه‌ای بشه برای تحریم‌های آینده که آمریکا می‌خواست بر سر جمهوری اسلامی خراب بکنه. و در اوایل سال 2007 آمریکا تمامی کارت‌های برنده رو در دست داشت، از یه طرف حمایت سازمان ملل رو و امضای مملکت‌هایی رو که تا حالا نمی‌خواستن ایران رو تحریم بکنن و از طرف دیگه آدم‌های مثل سولانا که می‌تونستن برن و با جمهوری اسلامی صحبت بکنن. ولی در تابستان 2008 بعد از اینکه جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه ما می‌خوایم یارانه‌ها رو حذف کنیم و قیمت‌ها رو به صورت عجیب غریب ببریم بالا، آمریکا میفهمه که اینا به اصطلاح کفگیر به تای دیگ خورده، اینا دیگه پولمولی ندارن و ممکنه اگر اینا تحریم بیشتر بکنه سقوط بکنن و تمامی برنامه هایی که برای منطقه داره با از بین رفتن نوع حکومت اسلامی زیر سوال بره. و در اونجا بود که جورج بوش مسیرش رو عوض کرد، بیشتر از صحبت از مذاکره کرد، اومد طرح حمله نظامی رو گفت، این کاملا منتفی شده، ما یک سپر موشکی به اسرائیل دادیم و از طرف دیگه چندین کشور رو مثل هند، امارات نماینده هاشون رو به ایران فرستاد برای مذاکره های نیمه مخفی و نیمه غیر مخفی. و در پایانش هم وقتی که مجبور شدش که ایران رو تحریم کنه، اینا رفتن یک تحریمی رو که دو سه سال پیش کرده بودن و یک تحریم کوچیکی بود که صحبتی ازش نبود، اون رو دوباره آوردن بزرگش کردن و گفتن یک تحریم جدیده. و این مسئله که آمریکا دیگر نمیتوانست جمهوری اسلامی رو تنبیه بکنه یا تحریم بکنه رو، تحریم ها رو با عوض شدن رئیس جمهوری در آمریکا به کلی منتفی کردن، به این صورت که اوباما گفت ما از این بعد میخوایم با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم و یک سال هم دیگر هیچ تحریم جدیدی به جمهوری اسلامی نمی کنیم. در این که دارود بیشتر از یک سال بود که اینها تحریم های جدید رو رد کرده بودن. در همین زمان همین اوباما در از اوائل سال گذشته، سال 2009، کم کم به کشورهای کوچک وابسته به آمریکا مثل ترکیه کوچک از نظر اقتصادی، نه از نظر هیبت و این حرفا، ترکیه، پاکستان، عراق و حتی هند اجازه دادش که تحریم هایی که خودش وضع کرده رو زیر سوال به زیر پا بذارن که یک مقدار گهگاهی پولکی به جمهوری اسلامی برسونن که این به حال اغما فرو نره. و در ادامه وقتی که مشکلی پیدا میکرد آمریکا در اون سال 2009، این همون سالی بود که پیشنهاد عوض کردن سوخت در مقابل ذخایر اورانیوم هم به جمهوری اسلامی داد، در جواب نه سربالای جمهوری اسلامی که به هر حال هیچ وقت نخواهد تونست وارد تعامل و آشتی با آمریکا بشه، آمریکا تحریم جدیدی وضع نکرد، فقط از این کشورهایی که بهشون اجازه داده بود به جمهوری اسلامی پول برسونن تقاضا میکرد گاهگاه شیر آب و شیر پول رو برندن که جمهوری اسلامی کم به درد سر بیفته. این زیر پا گذاشتن تحریم‌های خودش به بقیه کشورها اجازه داد اونها هم دنبال برنامه‌های اقتصادیشون یا سازش اقتصادی با جمهوری اسلامی برن، ولی بعد از مدت اینها متوجه شدن که آمریکا اینها رو زیر فشار گذاشته، هر وقت اینها یک قرارداد می‌بندن اونها بهش ایراد می‌گیرن، در حالی که به همپیمانان خودشون مثل ترکیه، پاکستان و عراق ایراد نمیگیرن و در واقع هدف آمریکا بود که این کشورها رو از بازار ایران حذف بکنه که خودش در مقامی باشه که هر وقت بتونه جمهوری اسلامی رو بچزونه و بعد بیاد یک دست نوازشی به سرش بکشه، یک امید قراردادی در مقابلش بذاره که اینها رو مجبور به کوتاه آمدن از موازنشون بکنه که به اون حالت به اصطلاح کمبود جنس و انفجار داخلی نرسن. این رفتار آمریکا که در واقع تمامی قدرت رو در بازی در دست گرفته بود، کشورهایی رو که منافعشون زیر سوال می‌رفت مجبور به عوض کردن بازی کرد و این کشورها میشه گفت تمامی کشورهای اروپایی به خصوص انگلیس و چین و روسیه بودن و اینا وارد یک بازی جدیدی شدن و خودشون شروع کردن فشار آوردن به جمهوری اسلامی که حتی در موقعی که احساس میکردن جمهوری اسلامی خیلی ضعیف شده و ممکنه سقوط کنه و آمریکا موقعیتیه که با در مقابل آمریکا کوتاه بیاد، اینها آمدن و دونه به دونه فروش نفت، بنزین و خرید نفت از ایران رو کم کردن که جمهوری اسلامی رو بلکه زمین بزنن که آمریکا به اون هدفش نرسه، که نمونهش این بودش که اول شرکت انگلیسی ویتول حدود 75% بنزین جمهوری اسلامی رو بهش میداد باش قطع رابطه کرد، بعد شل قطع رابطه کرد، بعد لوکویل کرد، بعد هم چینی ها کردن، چینی ها خرید نفت از ایران رو کم کردن. آمریکا نه تنها ناراحت نشد از این وقت، بلکه خوشحال هم شد، چون بلافاصله بعد از خروج اینها بازار فروش بنزین به ایران رو داد به ترکیه و عراق، یعنی در واقع خودش، و قدرت خودش رو در بازی بیشتر کرد. این رفتار آمریکا دو اثر داشته، اینکه جمهوری اسلامی رو بیشتر تشویق کرد که در موازنش بمونه و از طرف دیگه حتی استفاده بکنه از جواب ندادن به آمریکا برای اینکه اینها از دور بودن به منطقه آسیای مرکزی و دور افتادن از امضای قراردادها مجبور بشن که بیان کوتاه بیان و پیشنهاد جمهوری اسلامی رو قبول کنن، به این صورت که ما میایم همپیمان شما میشیم ولی شما استفاده نکنید از حضورتون در ایران برای سرکار آوردن مامورین خودتون، که به هر حال این برای آمریکا جالب نیست، چون که جمهوری اسلامی میخواد هر لحظه که بتونه بازی رو به نفع خودش عوض کنه، قیمت ها رو بالا ببره یا بیاد یک سری درخواست هایی داشته باشه در خاورمیانه نسبت به لبنان و حزب الله که برای آمریکا غیر قابل قبول. آمریکا به همون صورت در اون بازی جنگ فرسایشی اقتصادی باقی موند و به همون بازی ادامه داد که پیشنهاد صحبت و اجازه دادن به کشورهای وابسته به خودش به بیزنس با ایران. این عمل آمریکا که در واقع حضور خودش رو در اقتصاد ایران قوی کرد و در واقع اقتصاد جمهوری اسلامی رو کاملا وابسته به خودش کرد و بازی رو باز بیشتر در دست گرفت، چین و روسیه اینا رو مجبور کرد دوباره برگردن و دوباره بیزنس رو با جمهوری اسلامی از سر بگیرن که دور از بازی نباشن. ولی در این موقع اروپا دست به کار جالبی زد و این بودش که برای ضعیف کردن مواضع آمریکا اومد اون آقای خاویر سولانا رو که نوکر حلقه به گوش آمریکا بود از مقام سخنگویی از جانب اروپا برکنار کرد و یک زن انگلیسی به اسم کاترین آشتون رو به جای اون نشاند. به محض اینکه آشتون انتخاب شد، آمریکا برآشفت، آمد گفتش که این زن بی استعداده و چیزی هم وارد نیست، من پیشنهاد میکنم که آقای سولانا که وارد به پرونده بمونه و کمک بکنه به این خانم. ولی اروپایی‌ها این پیشنهاد بسیار بشر دوستانه آمریکا رو قبول نکردن و نذاشتن که آدم آمریکا برگرده توی بازی و این خانم آشتون بلافاصله در مسیر برعکس سولانا شروع به فعالیت کرد. این که بود ما دیگر نگفتش که ما میخوایم با آمریکایی‌ها بریم سر میز مذاکره بشینیم با آمریکا با جمهوری اسلامی، گفت من خودم میخوام بیام مذاکره کنم با مسئولی جمهوری اسلامی، یعنی این که یه انگلیسی، یعنی اون مملکتی که دشمن سازش جمهوری اسلامی با آمریکاست، بیاد و بازی رو در دست بگیره. و حتی این خانم آشتون بدون این که اطلاعی به آمریکایی‌ها ردا به فرانسوی‌ها، چون فرانسوی‌ها این وسط دو سره بازی میکنن، گاهی با این دستن گاهی با اون دست، به اینا اطلاع داده بشه، به چین رفت تا به چین پیشنهاد کردش که در این صحبت‌ها در کنار اروپا باشه. و از اونجا میشه گفتش که یکی در اون زمان انگلیس از رای خانم آشتون یک جنگ سرد جدیدی رو پایگذاری کرد که یکی از نتایجش همین تحریمیه که آمریکا از جانب توتال کرده و اولین تحریم جدی آمریکا بعد از سال 2008. شما اگر شاید چیزی بخواین اعلام کنیم بگویم، من یک نفسی بکشم ادامه‌شو بگم.
خواهش می‌کنم. دوستان عزیز، امروز پنجشنبه 21 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 29 مهر ماه 2718 ایرانی خدمت آقای کاوه محسنی سردبیر ایران رزیست هستیم که اگر حاضر باشن ادامه خواهیم داد.
بله، ببینید در این بازی که آمریکا از 30 سال پیش شروع کرده و هدفش اینه که یک جمهوری اسلامی داشته باشه که به فرمان خودش باشه، بعد از 15 سال که همه جوانب بازی رو کم کم در دست گرفت، حتی مذاکره کننده اروپایی از عوامل خودش بود، یهو بازی عوض شد و کار افتاد، کار مذاکره افتاد دست انگلیس ها و این به اصطلاح زحمت هایی که اینا شروع کردن برای کشیدن برای این که بازی از دست آمریکا کاملا خارج بشه نتیجه نداد، چون که به هر حال تحریم ها چون در آمریکا هستش، جمهوری اسلامی باید با آمریکا کنار بیاد و نه با اروپا. و در نهایت وقتی که این داردسته انگلیس موفق نشدن کار رو پیش ببرن، این خانم آشتون در واقع کار رو خوابوند به این صورت که دیگه اصلا صحبت مذاکره و این گونه کارها رو اون یعنی اون چیزی که آمریکا میخواد رو مطرح نکرد. این مسئله که آشتون برای کارشکنی در مسائل آمریکا که دنبال برنامه تحریم و صحبت صحبت رو کاملا بخوابونه، آمریکا رو زیاد اذیت نکرد، چون اینا دنبال جنگ تحریمی هستن، جنگ فرسایشی هستن و به جنگ فرسایشی ادامه دادن تا ببینن بعدن چی میشه. در مقابل این جنگ فرسایشی جمهوری اسلامی همیشه یه جواب داشته که اون ایجاد بحران حالتی به صورت جنگی پیش بیاره که این غربی ها اترس این که حمل و نقل نفت از تنگه هرمز به خطر نیفته بیان عقب نشینی بکنن. و بعد از مدت ها که جمهوری اسلامی خواست استفاده بکنه از این مسئله، در این تابستان چون احساس کرد که نیروهای نظامی یا پاسدار سطح در سطحی که باید بجنگن حاضر به فرمانبری از این بازی های تحریم نیستن، اومد مسئله رو عوض کرد و اومد گفتش من آماده صحبت هستم، برای اینکه در لحظه آخر بزنه زیرش و یک شروطی بذاره که غیر قابل قبولن. و در اینجا هم نه خانم آشتون بهایی به این برنامه داد و نه آمریکا، و این از رای اون بود که اصلا خبر این پیشنهادات جمهوری اسلامی رو پخش نمی کردن. و حتی اخیراً هم باز همین کارا رو جمهوری اسلامی کرد، در سازمان ملل رفت و اصلا مسئله شرکت خود آمریکا در وقایع 11 سپتامبر رو مطرح کرد که بازی صحبت رو به کلی به هم بزنه، که آمریکا اومد گفتش که غیر قابل صحبت کردن این رژیم، و خانم آشتون هم برای اینکه کار رو یک سره کرده باشه گفت بله اصلا نباید با این صحبت بکنیم. ولی در اون زمان باز آمریکا هیچ مخالفتی با این خانم آشتون نکرد، چون در این بازی تحریمه و در حالت فعلی وضع رژیم همونجور که میدونیم بسیار خرابه، بازاری ها هم اعتصاب کردند و موقعیت مناسبیه که آمریکا به جنگ فرسایشی ادامه بده و پیشنهاد گفتگو نکنه. ولی در این زمانی که آمریکا دنبال گفتگو نبود، یک اتفاق فوق‌العاده جالب افتاد، و اونی که در این زمانی که سیاست کلی جمهوری اسلامی اینه که صحبت نکنه و آمریکا رو دور از منطقه آسیای مرکزی نگه داره، که اینا از ترس این که قراردادها از دستشون در نره بیان کوتاه بیان، انگلیس اومد و از عدم حضور آمریکا در اون منطقه استفاده کرد و با جمهوری آذربایجان قراردادی در سر منطقه گازی شفق آسمان بست که اونجا 500 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وجود داره و یکی از مخازن بزرگ گازی دنیاست. در این زمان آمریکا در مقابل یکی از اثرات، یعنی اولین اثر منفی جنگ فرسایشی خودش با جمهوری اسلامی قرار گرفت و باید کاری میکردش که انگلیس رو از این بازی آرامش و عدم صحبت با جمهوری اسلامی خارج بکنه. و در این زمان یه اتفاق جالبتری میفته، یعنی آمریکا یک شانس میاره و جمهوری اسلامی میاد میگه که من این کمبود فشار از طرف خانم آشتون رو نمیپذیرم و دوست دارم ایشون بیشتر فعال باشه. این کمبود عمل به نظر من نادرسته، که خب این آدم من شخصا فکر میکنم که آمریکا با این سری و روابطی که با جمهوری اسلامی داره این رو به گوش آخوندها رسید که بهتر شما این کمبود عمل آشتون رو زیر سوال ببرید و از اون راه میشه اینها رو مجبور کردش که بیان و اون مذاکره شما که شما میخواید با شروط غیر قابل قبول رو دوباره مطرح کرد. درست و چیزی که جالبه، درست در زمانی که جمهوری اسلامی کمبود عمل خانم آشتون رو زیر سوال میبره، بلافاصله تمامی مطبوعات آمریکا میان خبر رو چاپ میکنن و میگن بله ایراد به خانم آشتونه و یعنی جمهوری اسلامی میخواد مذاکره کنه. در این موقعیت انگلیس ها در تقریبا به هچل افتادن و مجبور شدن که بیان و یک پیشنهاد صحبت به جمهوری اسلامی بدن، چون که میترسن که اگر این کار رو نکنن با عوامل دیگری که آمریکا در اتحادیه اروپا داره، به خصوص در اون پارلمان قضایی اروپا، بیان و پرونده اتمی ایران رو از دست انگلیس بخوابن، به این صورت که خانم آشتون رو به عنوان به دلیل بی‌لیاقتی از کار بیکار کنن یا یکی از آدمای وابسته به آمریکا رو بذارن و دستش که اون پرونده رو دنبال بکنه. در واقع با این عملی که کرد، یعنی این که مسئله کمبود عمل آشتون رو زیر سوال بردن، آمریکا باعث شدش که اون سیاست که خودش سالها میخواد بهش اعمال کنه، یعنی تحریم و بلافاصله بعد از تحریم پیشنهاد صحبت رو، بعد از 5 ماه که کاملا گیر افتاده بود در اثر حتی بیشتر از بعد از 1 سال که گیر افتاده بود زیر دست این خانم آشتون، این پرونده رو احیا بکنه. ولی در جواب این عمل جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از اینکه صحبت گفتگو دوباره مطرح شد، اومد گفتگو رو واسه شرط گذاشت. یه بار گفتش که من فعلا حالا باید ببینیم که اصلا کی میخوایم دیگر ببینیم، یه بار ببینیم بشینیم ببینیم روز ملاقات رو تعیین کنیم، یه بار دیگه هم دیگر ببینیم موضوع صحبت رو مطرح کنیم، و بعدم اومد اون شرط رو ازش صحبت کرد. و در واقع این مسئله رو که جمهوری اسلامی قابل معاشرت و قابل صحبته، این رو کاملا زیر سوال برد و در واقع میشه گفتش که حق داد به خانم آشتون که کمکاری میکرد و گاهی کمکاری میکرد، گاهی هم میگفت باید تحریم های بسیار سختی بکنیم که اصلا این حکومت رو بندازیم. در یک کلمه اگه بخوایم خلاصه بکنیم، میشه گفت جمهوری اسلامی با عملی که کرد کل سیاست گفتگو و تحریم نیمبند آمریکا رو زیر سوال برد و آمریکا در این زمان مجبور شد دست به کاری بزنه که جلوی از بین رفتن این استراتژی که تنها استراتژی برای رسیدن به هدف بگیره، و برای احیای استراتژی که هدفش صحبت و گفتگو و رسیدن به آشتیه، دست به 2 کار زد. یکی این که جمهوری اسلامی رو در موقعیتی قرار داد که مجبور بشه با آمریکا صحبت بکنه. یکی از این که دعوتش کرد به گفتگو در مورد آینده افغانستان، که همون یکی 2 روز پیش در سوئیس بود، یک کنفرانسی بود، اینا رو هم دعوت کردن. گفتگو در مورد عراق و یک نمونش هم نشاندن جمهوری اسلامی به ریاست اوپکه که در اونجا حتما باید با آمریکایی‌ها دهن به دهن بشه یا به هر حال گفتگو بکنه. در ادامه هدف چون تنبیه جمهوری اسلامی نیست، بلکه مجبور کردنش به صحبت، آمریکا باید فشار رو به جمهوری اسلامی بیشتر میکرد و این نه به این صورت که تحریم هایی رو اضافه بکنه که باعث سرنگونیش بشه، بلکه باید میزان تهدید رو به این رژیم اضافه میکرد و این کار رو به بهترین نفع از راه معلق کردن روابط اقتصادی بین توتال و جمهوری اسلامی انجام داد، که در جوابش هم جمهوری اسلامی اون تصمیم‌های بسیار جدی رو گرفت. حالا چرا این تصمیمی که آمریکا گرفت از راه توتال اینقدر میشه گفت جالبه؟ این وابسته میشه به رابطه‌ای که وجود داره بین توتال و و جمهوری اسلامی یا آخوندها و تمامی شرکت‌های نفتی که در ایران حضور دارند. رابطه جمهوری اسلامی با شرکت‌های خارجی بر اساس فروش بشکه نفت نیست. جمهوری اسلامی در بر اساس قراردادهای مثل بایبک اجازه استخراج رو به شرکت خارجی میفروشه. این شرکت خارجی هرچی از توی دل چاه نفت در بیاره، دو سومش مال خودشه، یک سومو باید به جمهوری اسلامی بده. و معمولا اینها برای اینکه برای خوشایند این شرکت‌های خارجی میزان نفتی رو که توی اون چاه وجود داره پایین تخمین میزنن که قیمت کلی پایین بیاد. اون یک سومی که اون دو سومی که خب اونا میبرن که ارزون میبرن، مفت میبرن تقریبا، این یک سومی که مجانی به جمهوری اسلامی میدن، این برای استفاده داخلی جمهوری اسلامیه که اینها رو در بازمانده پالایشگاه ایران تبدیل به مواد پتروشیمی میکنه، از جمله بنزین و نفت سفید، که نفت سفید اسمش هست، اسم اروپایی هست کروزن، که این باش هواپیما پرواز میکنه و این در نهار وسیله ایه که شرکت های تولید برق در ایران باش کار میکنن و برق تولید میکنن. یعنی 96% برق ایران از راه نفت سفید، سوختن نفت سفید تامین میشه. و میزان تولید این نفت سفید فوق‌العاده پایینه، چون که جمهوری اسلامی در طی این سال 30 سال پالایشگاه ایران رو تعمیر نکرده و در نهایت مجبور بوده در سالهای اخیر 75% احتیاجاتش رو از خارج وارد کنه، از راه انگلیس و چندین مملکت دیگه که بیشترینش دست انگلیس بوده، حدود 50-55% دست انگلیس ها بوده و الان اینا دست آمریکاست و آمریکا استفاده میکنه از این نفتی که یا نفت سفیدی که به جمهوری اسلامی ارسال میکنه برای فشار آوردن. و جمهوری اسلامی از چند وقت پیش برای مبارزه با این وضع اومده بوده و طرح حذف یارانه ها رو داده، یعنی برای اینکه در موقعیتی قرار نگیره که یهو آمریکا تمام فروش رو قطع بکنه یا حداقل در موقعیتی قرار بگیره که پول نداشته باشه این نفت سفید یا بنزین رو وارد بکنه، برای اینکه حالت قحطی پیش نیاد قیمت ها رو میخواسته ببره بالا به صورت که مردم نتونن بخرن و همیشه این ذخیره رو بتونه حفظ بکنه. و این ذخیره رو میخواد از راه این یک سومی که شرکت های نفتی بهش میدن به اصطلاح جبران بکنه. با تصمیم توتال که رابطه رو قطع بکنه، یعنی که خارجی ها اون یک سوم نفتی که حق جمهوری اسلامی هست، چون که قراردادی بسته شده و نوشته شده رو، اون یک سومی رو که این بر پایه اونها میخواسته اون طرح حذف یارانه ها رو برای یک حالت کوباسازی ایران، یعنی یک مملکت هیچ نداره بخوره ولی در مقابل آمریکا وامیسته، اجرا بکنه، اون رو از جمهوری اسلامی گرفتن. یعنی که جمهوری اسلامی دیگر اگر روزی آمریکا فروش نفت رو به ایران قطع بکنه، توان تولید مختصر بنزین و مختصر نفت سفید برای ادامه حیات رو نخواهد داشت در چند ماه آینده وقتی که تمامی مخزناش تموم بشه. در واقع میشه گفتش که آمریکا یک نوع به اصطلاح آمبارگوی منفی به جمهوری اسلامی نشون داده، یعنی این که در سه یا 5 ماه یا 6 ماه یا 8 ماه دیگه وقتی که تمامی ذخیره جمهوری اسلامی تموم بشه دیگه این موقعیتی نخواهد داشت که این رو جبران بکنه با سهمیه نفت خودش و کاملا وابسته خواهد بود به نفتی که بنزینی که از خارج خواهد اومد. این یک و به این دلیلی که جمهوری اسلامی تصمیم گرفت بلافاصله طرح یارانه ها رو اجرا بکنه. و این چیزی که جالب اینه که در گذشته طرح یارانه ها برای این بوده که اگر رسیدن سوخت از خارج قطع شد، سوخت داخلی مردم رو عادت بدن با مصرف کم که سوخت داخلی کفایت کنه، و در حال حاضر این تحریم آمریکا جواب جمهوری اسلامی فقط برای اینه که ذخیره ها رو بیشتر بکنه که مدت بیشتری در مقابل آمریکا واسته. نمیدونم واضح بود یا نه.
کاملا کاملا، چون فشار رو من از هر جهتی دارم میبینم که تمام ارتباطاتی که اروپایی ها داشتن، انگلیس داشته، به طور کلی داره میاد زیر نفوذ امریکا، همطور که شما هم دارین توضیح میدین. حتی در فرانسه رو من این اعتصابات و فشارهای امریکا میبینم که
در موردش صحبت میکنم. ببینید، امریکا تا مدت ها میخواست پول اینها رو کم بکنه که اینها نتونن بنزین بخرن. اینها رفتن دنبال طرحی که مصرف رو کم بکنن که روی تولید داخلی مثل مدل کوبا بتونن یک چند سالی در مقابل آمریکا واستن که اونها آخر سر خسته بشن بیان با اینها بسازن. آمریکا آمد اون قسمت صادرات رو قطع نکرد، به اینا میرسونه، ولی اون قسمتی که اینا بتونن خودشون تولید بکنن رو با عدم داشتن نفت به کلی زیر سوال برد. و اینها دیگر در شاید چمیدم 6 تا 9 ماه آینده به کلی نفتی در داخل نداشته باشن که بتونن اونجور که میگن خودکفا بشن، یا حداقل اون مختصر بنزین رو تولید کنن که مملکت رو بچرخونه، و اون مختصر نفت سفیدی رو که کارخونه های تولید برق رو بتونن ادامه بدن که کل مملکت نخوابه. یعنی در حال حاضر جمهوری اسلامی 6 تا 9 ماه اگر همین فردا همین ماه آینده مقدار مصرف رو با بالا بردن قیمت یا با عوض کردن سهمیه بتونه بیاره پایین، اون موقع 6 تا 9 ماه یا یکم بیشتر وقت خواهد داشت در مقابل آمریکا واسته. و این رفتاری که پیش گرفته که از همین چند روز پیش هم شروع شده، قیمت ها رو شروع کردن به بالا بردن که اگه ضرب در 4 بکنه تا حدی کافیه برش، چون خودش حدود 25% احتیاجاتش میتونه تولید بکنه و ذخیره روی 25% داشته. اگه بخواد این 25% رو مقدارش رو زیاد بکنه، باید مینیمم قیمت ها رو ضرب در 4 میکرد در سابق اگر میخواست بمونه، و الان اگر بخواد این مقداری رو که در ذخیره داره مدتشو بیشتر کنه، باید ضرب در قیمتا رو ضرب در 8 یا 16 بکنه که به احتمال قوی برق رو ضرب در 16 خواهد کرد، بنزین رو ضرب در 8 خواهد کرد. و خودش چون میدونه خبر فوق‌العاده وحشتناکیه، اومده اعلام کرده که من گردانهای عاشورا رو این ور اون ور پمپ بنزینا میذارم. که اگه یادتون باشه این گردان عاشورا همون گروهی هستند که بسیجی‌هاش از با رژیم فاصله گرفتن، به صورتی که اینا رو خل سلا کردن و بیرون کردن. یعنی جمهوری اسلامی در یک موقعیت فوق‌العاده بحرانی قرار گرفته که باید یک راه حلی در 6 ماه آینده براش پیدا کنه، یا در نهایت مجبوره که در مقابل آمریکا کوتاه بیاد. چون کوتاه آمدن در مقابل آمریکا همانا از دست دادن قدرت و در موقعیتی قرار گرفتن که تمامی پرونده‌هایی که در این 30 سال خابیده یا فعال بشه، مثل پرونده بمبگذاری آرژانتین، مثل بمبگذاری‌هایی که اینا در جای مختلف کردن به خصوص در لبنان، و کل رؤسای فعلی ممکنه سرشون بالای دار بره، اینا به احتمال قوی این 6 ماه رو برای عقب نشینی استفاده نخواهند کرد، بلکه برای بحران آفرینی استفاده خواهند کرد. و تنها ترسشون اینه که کی بتونن این طرح بالا بردن زبدر 8 قیمت بنزین، زبدر 16 یا 20 قیمت برق رو اجرا بکنن که اون خودش باعث انفجار نشه. و این یکی از و این در این موقعیت اگر صحبتی از طرف آمریکا نمیشه، این سکوت به این دلیله که آمریکا تقریبا راضی نیستش که بر پایان این 9 یا 6 ماه این حکومت سقوط کنه و برای خودش در خروجی گذاشته که یهو بیاد اعلام کنه نخیر ما خیلی تحریما کردیم نتیجه نداد و الان باید بریم دنبال سازش با این رژیم، که یکم هم شروع کردن در فرانسه مطبوعات وابسته با آمریکا مثل هفته نامه اکسپرس اونجا مقاله چاپ کرده بودن که حالا چه ایرادی داره ما با جمهوری اسلامی اتمی هم زندگی بکنیم. و به هر حال این مردم ما در مقابل دو خطر هست، یکی این که جمهوری اسلامی تو این 6 ماه اینها رو به حد فقر فوق‌العاده‌تر برسونه، در کنارش دنبال جنگ افروزی بده که کلی دردسر بیشتر واسه مردم ما داشته باشه، و در نهایت اگر همه اینا موفق نشه و آمریکا تمامی قدرت رو برای فشار در جمهوری به روی جمهوری اسلامی به دستش بیفته در پایان این 6 ماه یا 9 ماه، یعنی زمانی که دیگه جمهوری اسلامی هیچ قدرت تولید در بنزین در داخل نداره و 100% وابسته به آمریکاست، در اون موقع آمریکا به احتمال قوی چون نمیخواد همچین اصولا نوع اسلام زیر سوال بره، ممکنه بیاد عقب نشینی کنه و با همین رژیم بسازه و 30 سال دیگه مردم ما در بدبختی مفرط و حتی بیشتر قرار بگیرن. و واقعا به جاست که مردم این رو تو کله خودشون حک بکنن که آمریکا به ما کمکی برای عوض شدن وضع در ایران نخواهد کرد. نمونهش رو میبینید که الان در ایران حدود 1 ماهه که بازاریا در اعتصابن، میخوان اقتصاد داخلی رو کمرش رو بشکنن که یک انفجاری زودتر پیش بیاد، این رژیم بیشتر سقوط کنه، ولی از جناح آمریکا هیچ کمکی به این جنبش داخلی نشده و حتی اجازه نمیدن مخالفین صحبتی در این مورد بکنن. مردم ما نباید انتظار عوض شدن وضع رو از طرف اینا داشته باشن. در مورد فرانسه صحبت کردید، این مسئله که ریشه اینا خارجی باشه وجود داره، چون اروپایی‌ها مدتیه که به این نتیجه رسیدن که اگر ما قراره که در نهایت با جمهوری اسلامی بسازیم اونجور که آمریکا میخواد، ولی این جمهوری اسلامی باشه که آمریکا میخواد، همون بهتر که با همین یکی بسازیم، و اینها دو دوزه بازی میکنن و عقب جلو میرن و همراه نیستن اونجور که باید با آمریکا. و این آمریکا که آدمای زیادی در این سندیگاه‌های چپنمای اروپا داره، الان افتاده به جون رئیس جمهور فرانسه که یکی از طرفداران این فکره که ما خودمون باید سیاست مستقل خودمون رو برای سازش با جمهوری اسلامی داشته باشیم و نه برای عوض کردن وضع. این رو هموطنان ما بدونن که هیچ کدوم از این کشورها اجازه نخواهند داد هیچ گونه رهبری برای عوض شدن وضع در ایران به وجود بیاد. اگرم اجازه بدن تنها رهبری رو میخوان که در از توش یک حکومت اسلامی در بیاد. این خواست آمریکایی است. حالا اروپایی ها ممکنه بگن هر گونه حکومتی در بیاد ملی نباشه. حتی ممکنه که اروپایی ها بگن ملی هم باشه. حالا به هر حال اینا اینقدر بدبخت شدن که در چند سال اول کاملا به ما محتاجن و میتونیم همه قراردادامون رو ببندیم. ولی به هر حال بازدارنده اصلی آمریکاست که تمامی برگ‌های برنده در دستشه، به جز برگ مذاکره که الان دست این انگلیس هاست و همه گونه مبارزه میکنه برای اینکه کار ما، کار آزادی ایران پیشرفت نکنه. نمونه یکی از نمونه‌هاش اینه که جمهوری اسلامی که همش دنبال مخالف تقلبیه، الان مدتی که دانشجوها دوباره شروع شدن و آه میکشن و زوزه میکشن که بله چه میدونم رئیس مثلا دفتر تحکیم وحدت سلوغون رو گرفتن شکنجش کردن، اینا برای اینه که جمهوری اسلامی میخواد همین خیمه شب بازی 13 آبان و 16 آذر رو درست کنه. مطمئن باشیم بعد از این 16 آذر به کلی این سر صدا میخوابه و الان میبینیم که در تمامی سایت های وابسته به آمریکا و سایت های مجاهدین خلق و برای یکی از این هاست مجاهدین خلق هستن، همش صحبت از تظاهرات 16 آذر و تظاهرات بر ضد خامنه ای فقط و نه کل رژیم، و یک بند میگن ما مخالف اصل ولایت فقیه هستیم که من یادآوری میکنم مخالفت با اصل ولایت فقیه ما به معنای مخالفت با جمهوری اسلامی نیست. اینها میخوان یک جمهوری اسلامی باشه بدون ولی فقیه که هر چند یک بار بیان اون به اصطلاح آدم قلدر رژیم رو از نظر مذهبی عوض بکنن اگر یکم از مسیرشون خارج شد یا یکم پیر شد و از فایده افتاد و برگردن به نوع حکومت اسلامی که اینا میخواستن در سال 1357 درست کنن که یکی از اصولش هم حکومت شورایی بود، ایران رو با فدرالیست کردن متلاشی کنن. به خاطر همینی که دوستانم با من صحبت میکرد و یکی از کسانی که من گهگاهی باش صحبت میکنم نظرش میپرسم میگفتش که به نظر او آمریکایی‌ها دنبال دو راه حلن، یکی این که اون موفق بشن اینها رو مجبور به گفتگو و تعامل بکنن و نیروهای خودی نهضت آزادی رو تو ایران تزریق بکنن که به اون انقلاب دوم یا سومشون برسن و حکومت اسلامی رو برگردونن به خط اصلیش، و این دوست میگه اگه موفق نشن تمام سعیشون رو خواهند گذاشت در این که ایران رو متلاشی بکنن. ولی من فکر میکنم یک راه حل سومی هم هست، اینی که با همین رژیم کنار بیان، صبر کنن این بیشتر از نفس بیفته و دوباره این بازی ها رو از نو شروع بکنن. و برای همینه که اینها قبلا رفتن اول دنبال تروریسم، بعد دیدن اگه زیادی تو خط تروریسم برن باید تا آخر خط برن این رو بندازن، تروریسم رو ول کردن رفتن تو اتم. الان هم میگن خب اتم میشه باش کنار اومد چون این پیشرفتی نکرده. یه مدت هم گفتن این از نظر موشکی پیشرفت کرده، حالا از راه یک سایت وابسته به نیروهای مخفی اسرائیل اومدن اعلام کردن در بمبگذاری رمآباد تمامی موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی از بین رفت و میخوان پرونده بالیستیک هم اینجوری ببندن که اصلا حرفای موسیقی که میگه یه کشوری میاد تمام موشکاشو یه جا میذاره و حرفای به اصطلاح آبدوخیالیه دیگه. ولی خب چون قلم دست دشمنه ما هر کاری بکنیم فایده نداره. تنها زمینه‌ای که ما قدرت داریم و توش نیرو داریم خود ایرانه که مردم از این رژیم رو نمیخوان، این رژیم اسلامی که کاملا دست آمریکاست، نمیخوان غیر دست آمریکاشو نمیخوان و میدونن که باید برگردیم به یک حکومتی که ملی باشه و در راه منافع ما، و اگر کاری نکنن که اون رژیم بتونه برگرده یا آدمایی که دنبال اون رژیم هستن بتونن برگردن، 30 سال دیگه یا در یک مدل کوبایی خواهند رفت یا در یک مدل وابسته به آمریکا که اون هم دنبال جنگ افروزی و شلوغ بازی در منطقه است. مردم ما باید حرکتی بکنن، الان موقعیت فوق‌العاده‌ای، رژیم ضعیف شده، باید این رو ازش استفاده بکنن، در صحنه حضور پیدا کنن، نران دنبال این فکری که رهبری نیست، رهبری نخواهد بود چون آمریکا نمیخواد که به وجود بیاد. و اون شعری رو که من همیشه میگم اول شما برنامه پخش برین بی خود نمیگم، توی اون راهکار داده، یا برید و این کار رو بکنید. و ما در یک جنگی هستیم با دو دشمن قوی، یکیش عمامه و ریش داره، یکیش فوق‌العاده تو آمریکا و با ادا اطفار و حرفای زیبای دموکراسی جلو میاد. ما یک راه داریم، باید با این رژیم رو بندازیم. این رژیم رو بندازیم تمامی این برنامه زیر سوال میره و در اون موقعیت یک حکومتی به وجود خواهد اومد. ببینید، باید آدم واقع بین باشه. این از اون حکومت، اون حکومتی که کار رو در دست گرفته، اون وقت میتونه تو کوچه رفتی اومد، وقتی هنوز اگه در زمانی که رژیم نیفتاده، اون عده‌ای که در کوچه هستن اونها حاکم اصلی خواهند شد و اونجا میتونن با شعارشون بگن آقا ما چی میخوایم. اگه شهریار ایران رو میخوان، بعد اسمشو فریاد بزنن و در اون موقع دیگر خارجی نمیتونه بیاد جلوی این خواست ما رو و این شانس ما رو برای رسیدن به یک رژیم دیگری، یک رژیم کاملا دگرگون بگیره. و این تنها راه اولیه اینه که مردم به کوچه بیان. من در هفته پیشم گفتم یکی از راه اینه که در به مسابقات فوتبال برن و اونجا از مسئله خروج از استادیوم استفاده کنن، از حضور گروهیشون، برای اینکه یک سری راه پیمایی آرام رو شروع کنن و ببینید که بعد از چند هفته کم کم شعارهای خودشون رو هم پیدا خواهند کرد و یک جنبش مردمی رو شروع خواهند کرد. یکی از راه‌های اصلی در کنارش از برنامه‌ای که رژیم می‌چینه و این آمریکایی‌ها ازش حمایت می‌کنن، دوری بکنن. 13 آبان، 16 آذر، هر دانشجویی که گرفته میشه و واسش تبلیغ میشه دنبال این بازی‌ها نرن، که نمیرن ولی کمتر برن و تنها به این مسئله فکر کنن که چجوری برگردن به کوچه و راه پیمایی بکنن و موقعیت ایجاد بکنن که بتونن یک روز، دو روز، یه هفته هر روز تو کوچه بیان. و اگر اون یه هفته اول رو پشت سر بگذارن، با این پشتوانه که در ماهای اخیر پیش اومده، یعنی جدا شدن بازار از حکومت و جدا شدن بسیجی ها از حکومت، موقعیتی پیش خواهد اومد که شعارهای اصلیشون رو بدن و این رو باید جلوی سفارت ها بدن و به سبک اون شعری که اول پخش میشه بدن و اون وقت مطمئن باشید که ما میتونیم از این کابوس وحشتناک خارج بشیم، وگرنه کارمون واقعا زار زاره.
آقای محسنی، من فقط یه مسئلهی برام اینجاست قابل سواله و درصد شکست رژیم و در مورد سیستم کوبا. سیستم کوبا تقریبا 60 سال پیش با اون فرهنگ دوران 60 سال پیش در دنیا، الان من بعید میبینم که فرهنگ مردمی که موجود هستن در کشور یه همچین روشی رو اصلا به فکرش برسه رژیم در مقابل این مردم. این مردمی که موقعی که اومده سعی کرده بیزینس های زیادی رو بین ببره، ولی جنس چینی رو بیاره بریزه زرسبل مردم که مردم رو ساکت نگه داره. یعنی من فکر نکنم موفق بشه توی مسئله به نام سیستم کوبایی که همون در حقیقت یه سیستم چپی هستش و در اون اومد شکست، در اون زمینه شکست در مقابلش اوردی میبینم، فکر نکنم رو اون بره. و همطور که شما میفرمایید این بند نافش فعلا به همون 96% نفت سفیده که اینم هر کسی داره بهش میده، میبینم اونجا سرکله امریکا پیدا شده و داره باش درگیر میشه برای این مسئله. نظر شما را میخواستم بدون.
ببینید نه این که واقعا دلش بخواد به این سیستم کوبایی بره، اون کوبا خودش دلش نمیخواستی به اون طرف بره، ولی موقعیت دیگه ای نداره. این سالها نفت رو مفت فروخته و ذخیره نداشته و اصولا این ذخیره ارزی واسه یه ترشی انداختن که نیست، هر سال باید تموم بشه و جاش پول بیاد و این پول مصرف بشه برای بازسازی مملکت، سرمایه گذاری روی شرکت های تولیدی و این کارا نشده، این پول ها هر رفته و تولید وجود نداشته و این عیبه از خارج دریافت میکرده. موقعی که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن این رو ضعیف کنن، اومدن شیر دلار رو بستن چون میدونن این وابستگی کاملش به دلاره. بعدی خودش تبدیل شد به این که جلوی خرید سوخت رو بگیرن، چون اصلی‌ترین مسئله چیزی که این با دلار میخرید سوخت بوده و این رفت دنبال این که راه حلی پیدا کنه که اگر بی پول شد بتونه ادامه بده و این طرح کوبایی رو، یعنی پایین آوردن سطح خرید، مردم رو به گشنگی مفرط عادت دادن و در نهایت با تولیدی نزدیک به صفر سر پا موندن. نه اینکه واقعا بخواد، راه دیگری نداره. حالا آمریکایی‌ها اومدن یه کاری کردن که اصلا اون طرح کوبایی هم نتونه اجرا بشه، اصلا نفتی نداشته باشه که بتونه باش تولید نفت سفید بکنه و با اون بتونه تولید برق بکنه، این رو مملکت رو بچرخونه. و این اولین تصمیمی که رفت این بودش که یهو اعلام کرد ما این قیمت ها رو بالا میبریم اینا، بعد یهو ترسید، حالا گفته یه چند وقت دیگه میکنیم. حالا اولین کاری که میخواد بکنه چون هم رزمایش در خلیج فارس، حالا ببینیم اونجا چی گندی میخواد بزنه، ولی برای راه دیگری نداره، یا باید کوتاه بیاد یا تا آخر خط بره. و اگر بخواد تا آخر خط بره دیگه حتی مسئله کوبایی مطرح نیست. الان اگه بخواد قیمت ها رو ببره بالا که مصرف رو بیاره پایین، فقط برای این که ذخیره ها رو زیاد به اصطلاح مدت استفاده ذخیره ها رو بالا ببره که یک چند وقتی برای موندن سر کار بخره، از این وقت یا برای شلوغ بازی استفاده کنه یا برای فرار، که یکی از راه فرار میتونه این باشه که خودشون بیان رفراندوم بذارن و بگن چه رژیمی رو میخواین، اینو میخواین یا حالا اون یکی که میخواین رو فعلا به این نتیجه نرسیدن که کدوم بهتره. ولی من تایبرم این احساس رو دارم که در نهایت ممکنه طرح بازگشت سلطنت هم به رفراندوم بذارن که اصلا کار دست میلیون اصلی بیفته، دست داردسته آمریکا نیفته، چون میدونن که اگر کار دست میلیون واقعی یعنی طرفداران شهریار بیفته، آدمی مثل شهریار اینا هست که مخالف اعدامه و باعث خواهد شد که اینا تیکه پاره نشن، هرچند که تا ایشون برسه فکر کنم یه عده این وسط تیکه بزرگه گوششون باشه. ولی اگه در دسته آمریکا بیاد نتایج فوق‌العاده بدتری برای اینا خواهد داشت و اینها دنبال گزینه‌های بهتری برای خودشون و به کل روحانیت خواهند بود. و روحانیت هم که سال‌هاست، هرچند که ما با موازنش موافق نیستیم و دنبال یک فلسفه بسیار عقب مونده هستش، به هر حال روحانیت توی بازی حکومتی نقش فقط خورنده و چرنده رو داشته و این نقش تصمیم گیری نداشته و در اثر سیاست های رژیم وجهه اسلام هم خراب شده و اونها دنبال حتما دنبال حکومتی خواهند بودش که حداقل با سیاست های معتدلانه وجهه اسلام رو حفظ بکنه، نه اینکه یک جمهوری اسلامی دیگری بیاد که اصلا ریشه روحانیت به کلی کنده بشه. به هر حال این در چند ماه آینده ببینید پارسال پیارسال ذخیره جمهوری اسلامی حدود 3 ماه بود، اینا بعد از اینکه مقدار مصرف رو آوردن پایین این رو کم کم رسوندن به 5 یا 6 ماه، الان هم اگر باز بیارن پایین شاید برسونن به 1 سال. به هر حال بیشتر از 1 سال نمیتونن با این ذخیره موجود سر کنن، بعد از 1 سال تموم میشه، اون موقع دیگه باید یک تصمیم بگیرن. ولی مسئله اینه که دوباره یادآوری میکنم این تنها جمهوری اسلامی نیست که باید تصمیم بگیره، زمانی که جمهوری اسلامی کاملا بیچاره شد یعنی دیگه چاره نداشت، اون موقع آمریکاست که باید تصمیم بگیره با این چه میکنه، و من شخصا شک دارم که تصمیم بگیره این رو سرنگون بکنه، در نهایت ادامه خواهد داد به تحریمش و باز هم در اون موقع در یک موقعیت نیمچه کوبایی ما قرار خواهیم گرفت و آرزوی رژیم به احوال در این زمینه برآورده میشه. و تنها شانسی که ما داریم اینه که این دور باطل رو بشکنیم و بازی رو که از دست ما خارج شده به دست خود ملت برگردیم، که البته سالهاست از این ملت نبوده این بازی، چون ملت سالهاست که بازیچه کشورهای خارجی بوده و اعتمادی به خادمین خودش نمی کرده، که اولینش رضا شاه بودن بعد محمد رضا شاه. باید مردم اصلا یک بدعت جدیدی بذارن که اون خیلی کار سختیه، میبینیم که در موقعیت رژیم ضعیفه و مردم حرکت نمی کنن، ولی تنها راهش اینه که حرکت بکنن و یکی از راهش اینه که اولا دور هم جمع شن و این استادیوم رفتن به نظر من یکی از بهترین راه ها برای این که آدم هایی از گروه ها از محله های مختلف بین هم جمع شن و همدیگر رو بشناسن و بدون اینکه حرفی بزنن با هم از یک محلی در بیان و این خودش اجتماعیه. اگر یکی با دو بار این کار رو بکنن حالت راهپیمایی رو میتونن پیدا بکنن و بعد از یه مدت میتونن شعارها رو پیدا کنن، ولی اصل مطلب اینه که دور هم جمع بشن و استادیوم رفتن یکی از راه‌های جمع شدن.
بسیار ممنون. البته درود بر شما، حال شما چطور است فرقه خانم حسینی؟
خوشگذارم. با درود بر شما، درود بر آقای عزیز. من ازتون یه سوال دارم، پس این مدلی که شما الان فرمودین درباره اینه که این کوبایی بشه، پس اون مدل چینی که رفتن یعنی در نظر داشت اون چیه؟ و یا آیا فرقی دارن با هم یا نه؟ خوشگذارم.
درود بر شما. ببینیم مدل چینیه که اختراع داردسته مهریه که توی لس آنجلس نشستن و اینها میخواستن خط بدن به جمهوری اسلامی که شما مثل چینی‌های کمونیست که از قساوت از آخوندها دست کمی نداشتن، بیاین عوض این که مردم رو بردگی بکشین با حزب کمونیست، بیاین وارد بازار کار بشین، چینی ها رو با همون صورت به بردگی بکشین، ولی یه چند درغاز بیشتر بهشون بده از یه دوچرخه سوار بشن چون هم ماشین سوار بشن، عوض این که توی زاغه زندگی کنن، تو آپارتمان زندگی کنن، توالت داشته باشه، ولی باید بازی با ما بشین، با هم بخوریم از قبل سیستم جهانی اقتصاد. و این یه خطی بوده که به جمهوری اسلامی میدادن و این رو اگر به رفسنجانی رفتیدن برای اینکه رئیس اصلی مملکت رفسنجانیه در رأس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که من یادآوری میکنم تمامی قوانین مملکت اونجا تصویب میشه قبل از اینکه به طرف مجلس بره. اینها اونجا میتونن قرارداد با مملکت های خارجی امضا کنن که کردن و اعلام هم کردن. این مدل چینی یک پیشنهاد آمریکا، این صدای ایران در واقع صدای آمریکاست ولی اسمش فرق داره.
حقیقت اصلاح طلبیه دیگه.
بله، این پیشنهاد آمریکا بوده برای اینکه رای پیدا کنه که اینها وارد دسته آمریکا بشن و از اونجا بتونه آدماش رو تو ایران تزریق بکنه. ولی مدل کوبایی یک انتخاب اقتصادی برای موندن و دووم آوردن زیر تحریمای آمریکاست.
دقیقا همون کاری که با نیشکرش الکل گرفت به جای بنزین به مردم فروخت، و الان هم که ماشین هایی که نگاه میکنیم مال 60 سال پیشه توی کوبا.
ببینید این نیشکری که اون باداره درخشید
بفرمی خانم حسینی.
حال دورتر دارم، یه خودم عبادش وسیع تره. اگر که احیانا شما توجهت این جلب شده باشه یا بتونین که در این مورد یه نظری هم بدین خیلی خیلی خوشحال میشم، چون من میخوام اینا رو به هم دیگه ارتباطشون بدم. توی چند تا جا گیر میکنم. اول از این که اینا اومدن بزرگترین بندر یونان رو کلن در اختیار چین قرار دادن، که اونجا طبق گفتهای خودشونو این قرار دادی که فی ما بین اینا بسته شد، قرار شد که بزرگترین بارانداز منطقه رو در مبادله کالا از طریق کانال سوئز بین شرق و غرب این بندر یونانی که زیر نظر چینی ها اداره میشه به عهده داشته باشه. با توجه به اینکه یونان خودش عضو پیمان ناتوه و به قول معروف جز این داره دست است نه داره دسته یه سرها، چگونه شده که مثلا همینطور دارم پله به پله برای چین و روسیه اینا عقب نشینی میکنن؟ شما روسیه رو دیدید سر گرجستان خفه خون گرفتن، چی نگفتن و گذاشتن روسیه تو قسمت اوسیتیای جنوبی آبخازی ها رو قورت بده، چچن رو قورت بده و خیلی از جاهای دیگر در امریکای جنوبی. الان هم دارن همون امتیازات رو همینطوری گرگر به چین میدن. اگر قرار باشه که مثلا این پیمان ناتو الان در افغانستان که هست که هم مرز چینه دیگه، درسته؟ الان اونجا داره این کار میکنه، چطور اینا اجازه دادن که به اصطلاح چین تا حد وسط اروپا بیاد پیش؟ شما چی فکر میکنین؟ یکی یه سوال دیگه هم بعد دارم که بخوام امروز خیلی از تو سوال بپرسم.
بله درود بر شما. ببینید اون داستان گرجستان رو مطرح کردین، اون در زمانی بود که در سپتامبر 2009 رو آمریکا یو در زمینه سپر موشکی عقب نشینی کرد و اجازه داد که دو استان آبخازی و اوسسی رو هم روسا اجازه داشته بودن مدت 50 سال هرچه نیرو میخوان اونجا پیاده کنن، و این در زمانی بودش که روسیه همه گونه مخالفت میکرد در زمینه‌ای که همراه باشه با آمریکا روی زمینه روی در مورد مسئله ایران، و بلافاصله بعد از اینکه قرارداد رو بستن این عقب نشینی ها رو کردن، روسیه اومد هر بار که آمریکا طرفدار مذاکره بود طرفدار مذاکره بود، اگه آمریکا میگه من طرفدار تحریم هم این طرفدار تحریم میشد، و پیشبینی روسایی بودش که اینها به نتیجه نخواهند رسید و ما یه بولی گرفتیم این وسط، یه جایزه گرفتیم از آمریکا، و نتیجهش هم دیدیم الان با تمام فشاری که آمریکا آورد و تمام هنرنمایی که تونست بکنه از یک سال پیش که جمهوری اسلامی رو بکشونه سر میز مذاکره، موفق نشد و کاری هم نکرد. فقط یک نمونه دیگه هم یک جایزه دیگه هم تو اون بازی بود برای روسیه. آمریکا گفتش که اگر عوض کردن سوخت در مقابل مخازن اورانیوم ایران پیش بیاد، سوخت رو روسیه تولید خواهد کرد. یعنی روسیه تا یه حدی میتونه تو ایران بمونه، ولی آمریکا هم در اثر تعامل میتونست نیروهاش رو وارد کنه و بعد اینا میتونستن اونجا با هم در مقابل هم واستن. ولی خب به هر حال چون که آمریکا موفق نشد، میشه گفت برنده بازی روسیه بوده که اون آبخازی و اوسسی رو به دست آورده. ولی الان که میبینید باز دوباره آمریکا برگشته به یک بازی های دیگه با جمهوری اسلامی، در نهایت دیگه احتیاجی به روسیه نداره. و این هفته مثلا فرانسه، آلمان و روسیه طبق قرار سالانه شون همدیگه رو ملاقات کردن، خیلی اخم و تخم کرد که بدون اجازه من جمع شدیم، در حالی که خب اجازه این که لازم نبود، اینا کشورهای مستقلی هستن، بخوان همدیگه رو میبینن. ولی اگر مخالفت کرد، برای اینکه احساس میکنه یک جبهه‌ای ممکنه درست بشه از این مملکت‌های اروپایی یا غیر آمریکایی که بگن اگه قرار ما با جمهوری اسلامی بسازیم در بر این منوال که جمهوری اسلامی بیاد و همکار آمریکا بشه، خب می‌ریم مستقیم با جمهوری اسلامی می‌سازیم، دیگه احتیاجی نیستش که با آمریکا نزدیک بشیم. در مورد چین، ببینید چین یک اقتصاد فوق‌العاده قوی داره و پیشرفت می‌کنه. باز هم در مورد اینکه بخواین رو رأیش رو به دست بیارن، آمریکایی‌ها اومدن یک مقدار از منابع نفتی عراق رو به مزایده گذاشتن و در اون روز حراج عوض این که منابع نفتی که قبلا مال فرانسه بود، فرانسه بیاد دوباره صاحب بشه، عراقی‌ها یعنی خود آمریکایی‌ها اینا رو به چینی‌ها فروختن. این هم در همون ماه سپتامبر پارسال اتفاق افتاد که رأی اعتماد چین رو به این برنامه گفتگو با ایران از راه عوض کردن سوخت و اینا به دست بیاره. ولی آمریکا با چین یک مسئله دیگه داره و اون کره شمالی، و آمریکا میخواد که مسئله کره شمالی رو کم کم در دست بگیره، چون کره شمالی هم یک پایگاه خوبی برای آمریکا در جوار چینه و هم یکی از بزرگترین تولید کنندگان اورانیوم در دنیا. و آمریکا چون میخواد به اصطلاح نیروی شماره یک سوخت تولید سوخت در جهان بشه، هم نفت و گاز با تو دستش باشه، هم اورانیوم که از اون را کسی باهاش رقابت نکنه، که الان کره شمالی دست چینی هاست و این فشار میاره اونجا، تحریم میکنه، اون یارو رو زیر سوال برده و هر روز واسش یک پرونده‌ای درست میکنن که سرنگونش میکنن. و این فشار ناخوشاینده برای چینی ها و همونجوری گفتم یک جنگ سرده. اینها از یه طرف به یارو سیخ میزنن، از یه طرف دیگه بهش لبخند میزنن. و این چیزایی که شما گفتین در مورد یونان رو من نخونده بودم و برام جالبه. و به هر حال این یکی از اون راه هاست که اول طرف رو آروم کنن، بعد از زیر بهش سیخ بزنن. و این جدید نیست، ریشه قدیمی داره. مثلا در زمان نیکسون اینها به چین رفتن به تشویق کیسینجر و همه گفتن به 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 کیسینجر چه عالی. این کیسینجر همون کسی بود که دنبال این طرحی بودش که ایران رو اسلامی بکنن، که از راه اسلام بیان تمام آسیای مرکزی رو آتش بزنن و از اونجا چین رو خونسا بکنن. اینا از یه طرف رفتن با از طرف نیکسون باش دست دادن و قربون صدقه چین و دوستی و اینا دوباره رو خواب بکنن و از طرف دیگه در جریان بودن که اینها رو نابود بکنن که هنوزم هستن، ولی خب تا اون روز نابودی بیزنس ادامه خواهد داشت.
پس آقای محسنی عزیز ببینی، من الان اینجا هنوز به سوال بعدی نردم، اینجا هم گرفتار یه تشدفتایی شدم، امیدوارم شما راه نمایی کنیم.
ببینیم
وقتی میانی نگاهش میکنیم میبینیم که چین، کره شمالی، امریکا، یعنی چیزی که وجه المصالحه بین چین و امریکا شده و باعث امتیاز دادنهای بزرگ به چین شده کره شمالیه. از اون طرف نگاه میکنیم روسیه، ایران، باز امریکا، یعنی ایران هم وجه المصالحه بین روسیه و امریکا شده. این مسئله رو که بزنیم، شما یه نگاهی به خودتون میدونی که اصلا کلن دموکرات های امریکا اینا انگلوساکسون های چپ هستن، که در واقع من میخوام اینجا بدونم نفع انگلیس چیه، به خاطر اینکه شما میبینی اصلا صدایی از اینا نمیاد. یک دو، از این که شما سر گاز و منابع نفت و گاز و اورانیوم گفتین، الان شما شاهدش بودین که گاز اروپا رو کلن داره میره زیر اختیار تام روسیه، و حتی سر این مبادله گاز اوکراین هم دیدیم که چه زیر چه فشار قرار گرفت، چه کار به کجاها رسید. بعد این باز امتیازیه که الان دادن، امتیاز بزرگیه که الان به روسا دادن، به جز اوستیا و آبخازیا الان تأمین گاز اروپا رو از طریق اوکراین دادن دست روسا. و بعد که میایی نگاه میکنی، مثلا من چند مدت پیش خوندم که خب نوچیا با اون جریاناتی که پیش اومد و اینا از ایران خارج شد، یعنی در واقع سیستم آلمانی از ایران خارج شد، یاش سیستم روسی داره جاگزین میشه، یعنی تمام این مسائل مربوط به اینترنت و کامپیوتر و این مسائل همه داره میره زیر نظر روسا. من میخوام بپرسم از شما با این مسائل موجود، اولا چرا صدایی از انگلستان هیچ جایی شما میبینی در نمیاد و در سکوتن؟ تو از اینی که این دموکرات هایی که همون انگلساکسون های چپ انگلیس هستن چگونه دارن همه امتیاز میدن و تو و حراج به دنیا میزنن که مثلا چطور بشه؟ یعنی در واقع داره با خود من دولت و ملت امریکا هم سر این مسئله سرش کلا میره و داره از عقب نشینی میکنه اصلا از کل موقعیت جهانی که داشته. این برنامه ها اینا رو شما چجوری میتونین برای من یه راهنمایی بدین؟
خب این همه قسمت اول برنامه من بود، ولی ببینید شما همیشه میگین اینا همون آنگلو ساکسون های انگلیسی هستن، اونا یه اصلا این یک توهمی باشید در ایرانی ها ایجاد شده که مشکل با دموکرات های آمریکاست، اصلا مسئله دموکرات و جمهوری خواه مطرح نیست.
خب آقای معذرت میخوام آقای محسنی، ممکنه که مثلا همه اون کارا رو هم کسای دیگه هم کرده باشن، خب ولی وقتی که اون کسی که ضربه آخر میزنه اون همیشه تو چش آدمه، به خاطر اینه، نه اینکه ما توهم کنیم. ما دیدیم که فهمیدیم و خوندیم که همیشه در زمان دموکرات ها بزرگترین مسائل و دشمنی ها در حق سرزمین ما میشه. حالا میخواد که قبل از این جریان هم این برنامه رو مثلا جمهوری خواه چیده باشن، فرقی با هم ندارن، ولی
در
آخر اینا هستن.
ببینید این رو خود اونها مطرح میکنن که بحث رو به بیراهه بکشونن، ولی این برنامه ها دراز مدته و اصولا نویسنده این تئوری آدمی بوده که همه میشناسن به اسم برژینسکی، که این مشاور ریگان هم بوده، بعد مشاور بوش بوده، بعد مشاور بوش پسر بوده. اینا تمامی برنامه های کلی آمریکا در محلی به اسم Council on Foreign Relations، شورای روابط خارجی به وسیله یه عده گرفته میشه و در همون جا یه عده دیگه کنفرانس میذارن و یک وجهه انسانی و معنوی به این فعالیت ها میدن. مثلا برای رسیدن به تزویر آدم های نهضت آزادی در ایران میگن در جمهوری اسلامی دموکراسی کمه. همین کار رو در چین هم کردن ها، یعنی که این رابطه نزدیک با چین، رابطه اقتصادی گرم با چین، برای اینکه آمریکا اونجا سفارت داشته باشه، دفتر بزنه، چه می‌دونم این سازمان‌هایی که بهشون میگن ONG، سازمان‌های غیر دولتی اونجا درست کنه و از اونجا رابطه ایجاد کنه با آدم‌های چینی، شروع بازی بکنه در مناطق چین. این همه چیزاییه که در جای دنیا غیر از ایران هم انجام میشه و تنها راهش اینه که آمریکا رابطه خوبی با اونها داشته باشه. در کنار این مسئله چینی ها از مسئله استفاده میکنن برای فروش هرچه بیشتر لباس، کفش، چندم اسباب بازی هرچه ارزون در اروپا و آمریکا، برای بزرگ کردن ذخیره ارزی مملکتشون و پیشرفت، و اجازه میدن آمریکا بیاد تو مملکتشون، ولی مواظبن که اینها این کارا رو، شلوغ بازی رو نکنن. و دو طرف است بازی، ببینید بازی هم اقتصادیه هم سیاسی. در کنار این مسئله شما اگر فرض رو بر این بذارین که دموکرات ها مامور انگلیس هستن، خب بله همه چی عجیب غریب به نظر میاد، ولی اینا نیستن. ببینید آمریکا و انگلیس با هم در جنگن، ولی اینا علنن با هم همپیمانن از زمان جنگ و یا بعد از جنگ با هم همپیمانن، ولی منافعشون مشترک نیست. نمونه اولش که همیشه آقای شمشیری ازش صحبت میکنن اینی که در مسئله ایران اومدن و حمایت کردن از جنبش ملی شدن نفت، برای اینکه دست انگلیس رو از ایران کوتاه بکنن و در نهایت آنچه که پیش اومد، یعنی پافشاری احمقانه مصدق، کاملا به نفعشون شد، چون وقتی که بازی گیر پیدا کرد اومدن میانجی شدن و گفتن که ما مسئله رو قرارداد از نو می‌نویسیم، قراردادی که اصلا توش نبودن 40% مال اینا شد، قبلا 0% داشتن، یه شد 40% تقریبا به اندازه انگلیس که یکم بیشتر داشت، چون انگلیس نصف شل هم دستش میشه 47% سهم داشت. در همه زمینه ها اینا با هم رقیب بودن، در زمانی که اینها برنامه های برای ایران داشتن از راه نهضت آزادی، انگلیس ها آمدن طرح برنارد لویس رو مطرح کردن که خودشون رو توی بازی بذارن با آمریکا، و در موقعی که آمریکا میخواست انقلاب اسلامی بکنه آمدن آدم خودشون رو انگلیس ها تو قضیه چپوندن که همین خمینی باشه، و برنامه این بودش که با هم انقلاب رو، انقلاب اسلامی رو بکنن، که هم شاه ایران که مزاحم اینا بودن نظر نفتی از بین برداشته بشه، هم یه اون همون برنامه های استفاده از مسلمین باشه، و در نهایت هر کدوم میخواستن سر اونکی رو شیره بمالن، و گروه انگلیس هم که موفق شدن وقتی اینا بزرگترین نبرد دنیا رو بردن و هیچ جام صحبتی ازش نیست و اونا از این که نمیان اعلام کنن ما باختیم، چه احتیاجی که انگلیس بیاد صحبت بکنه؟ این بزرگترین نبرد با آمریکا رو 30 سال پیش برده و الان هم هر کاری که آمریکا میکنه بعد از یه مدتی میاد قاطی بازی میشه. آمریکا ببینید از سالها پیش اومد برای اینکه در ایران نفوذ کنه در جمهوری اسلامی، این بودش که دنبال اصلاح طلبا رو گرفت و گفتش که اصلاح بکنیم، اونا هم گفتن به 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 اصلاح میکنیم، و هدفش این بود که اینا یکم آزادی بدن، اونا بگن خب پس طرفداران نهضت آزادی که اونجا حزبم دارن مثل امیر انتظام و اینا، خب اینا هم بیان تو بازی شرکت کنن، دوباره از تو موفق بشن رژیم رو بگیرن. رژیم وقتی دید از دستش در میره دست زد همه اینا لط و پار کرد تو اون داستان پرتهای زنجیره‌ای. و خب حالا چی شده؟ حالا مردم زار میزنن واسه این قصهای زنجیره‌ای و آمریکایی‌ها و اون دار دسته صدای ایران هم که اونها زار میزنن، چون اینا از اون راه میخواستن وارد بشن و یک بدبختی جدیدی برای مملکت ما بیارن. دوباره اینها اومدن تو گوش جمهوری اسلامی خوندن که اگر میخوای در مقابل آمریکا واستی، وقتی که اون میخواد انقلاب مخملی بکنه مدل تقلبیشو خودت بکن با موسوی. آمریکایی‌ها منتظر بودن این بازی جون بگیره بیان وسط. ولی چی شد؟ مردم اومدن وسط. این مردک سیاسوخته اوباما پشت به مردم کرد، ولی موقعی که مردم شکست خوردن به خانه برگشتن، دوباره این وارد بازی شدن. همون داستانی هم تحریزک و این چیزایی که اغلبش دروغ مروغ و هیچ حسابی نداشت، فقط برای شهید پروری جنبش سبز، اون رو دنبالش گرفتن، چون این جنبش سبز اسلامیه و حکومت اسلامی مونه، دوباره برای این که بازی در مسیری باشه که تزریق بکنه آدمای خودشون. انگلیس ها که عقب بودن وارد بازی شدن، بیشترین تبلیغ و بعدن برای اوضاع ایران بی بی سی کرد و بعدش هم اومدن اون خونساری رو از نفتالین در آوردن، چپوندن توی جنبش سبزی برای خودشون به اسم حرکت سبز. و بازی رو که آمریکا درست کرده بود بعد از اینکه موسوی وارد عمل بشه، سازگارا وارد عمل بشه، عمل اکره آمریکا مثل اون مصداقی خواهران برومن اینا بازی رو در دست بگیرن از خارج، اون رو عوض کرد، اومد یه طرح جدید آورد از طرف یک آدمکی به اسم جهانشاهی و خونساری. گفتم ما اصلا دنبال طرحی هستیم که سپاه پاسداران هم توش باشه، و الان میبینید که آمریکا یه اومد گفت باش اینم ایراد نداره. اینا با هم در حال بازی هست و انگلیس 30 سال پیش بازی رو برده، احتیاجی نداره صحبت بکنه و هر وقتم که کارش گیر پیدا میکنه میاد خودش رو میندازه توی بازی جدید. در اون 30 سال پیش وقتی که انگلیس میخواست آمریکا رو شکست بده، خب احتیاج به همپیمان داشت و جمهوری اسلامی تو این وسط تونست یک مقدار چیز میزم از روسا بخره. در این راستا روسا شدن عنصر بد و عنصر بد دیگه خود انگلیس نبود، و الان این دوتا اغلب هم با هم یکی میشن موقعی که میخوان منافع آمریکا رو زیر سوال ببرن، به این صورت که اخیراً هر دوشون طرفدار تحریم‌های سنگین بر ضد جمهوری اسلامی بودن موقعی که این بسیار ضعیف شده بود و آمریکا تفره میرفت از تصویب تحریم. و وقتی که آمریکا اومد آخرین قطعنامه رو قبول کرد که هیچی تحریم توش نیست، ولی تحریم بالاخره دوباره مطرح شده، باز هر دو یادشون رفت که چه تقاضاهایی رو ایران داشتن. و یادتون باشه که همون زمانی که انگلیس فروش بنزین به ایران رو قطع کرد، روسیه هم قطع کرد. این دوتا الان با هم دارن جلو میرن، هرچند که منافعشون با هم یکی نیست ولی به هم نزدیک شده، چون هر دوشون میترسن از این که آمریکا به آسیای مرکزی برسه. ولی آمریکا الان برنده نیست. و شما یه چیزی هم گفتین که آمریکا به اینا اجازه میده که تأمین نفت اروپا رو بکنه. آمریکا اجازه نداده. اینها سال هاست که نفت اروپا رو تأمین میکنن، و چون در همسایگی اروپا قرار دارن و چون ایران اصولا وجود نداره که بتونه بیاد نفت اروپا رو تأمین بکنه. و اون مسئله اوکراین در این بودش که تمامی لوله های نفتی روسیه اتحاد جماهیر شوروی برای رسیدن به اروپا از دو منطقه رد میشد برای رسیدن به اروپا. یکیش چچنی بود که آمریکایی‌ها این قائله اسلام اونجا درست کردن، یکیشون اوکراین بود که اون انقلاب نارنجی رو کردن و اون ادعی که آوردن سر کار اینا میخواستن یک کارایی بکنن که لوله نتونه از اونجا رد بشه و روسیه نتونه که نفت و گاز به اروپا بفروشه و اینا هم نفت و ورود نفت و گاز چه میدونم گاز بیشتر اوکراین رو قطع کردن که نفس اونا رو بگیرن و اونا اینجوری در مقابلشون نتونن واستن و در نهایت اروپایی هم در همون موقع چون دیدن که بازی در اون منطقه اروپای مرکزی افتاد دست آمریکا و میخواد راه رسیدن گاز روسی رو به مشکل بندازه برای ضربه زدن به روسیه، بلافاصله آلمانا قراردادی بستن با روسیه که از اونجا لوله از راه شمال اروپا رد بشه و به شمال آلمان برسه و کل کشورهای اغماری سابق رو که به آمریکا پیوستن دور بزنه و آمریکا کار آمریکا رو خونسا کردن. چند سال گذشته و سال آینده این لوله فکر کنم به کار بیفته و یک جنگ لوله های گازی و نفتی وجود داره و چچنی هم وقتی از دست دادن و به این صورت شروع شد روسا لوله ها رو بستن، لوله های نفتی و گازیشون رو از داغستان رد کردن که الان داغستان هم یه آتش اسلام به جانش افتاده و همه اونجا میخوان مسلمان بشن و روسا رو بیرون کنن و در نهایت روسا چون که دیگه نمیتونن هر روز خدا بیان لوله ها رو بکنن ببرن اون ورتر بذارن، اومدن دو کار کردن. یکی این که یک ارتشی درست کردن که در خدمت شرکت گازپرومه که فقط برای حفظ لوله هاست، همه گونه اختیار داره که هر کسی رو که بخواه اینا رو بتره کنه بگیره بکشه و در نهایت رفتن یک حکومت دست نشانده مسلمان در چچنی گذاشتن که بگن چون اگه شما میتونین به سرا مخالف مسلمان درست کنین سر کار بذارین، ما نمونه روسیشو میذاریم سر کار برای خودمون. و این چیزی که جالب اینه که سیاست کلی آمریکا در حمایت اسلام باعث شده که روس ها هم دنبال اسلام برن و حتی از آمریکا جلوتر رفتن و عضو کشورهای مسلمان شدن و واقعا ما در یک موقعیت بدی هستیم چون که آمریکا چون این حکومت رو نمیخواد سرنگون کنه، تحریم‌های سنگین نمیکنه و این تحریم‌های سنگین نکردن باعث میشه که دست روسیه بیشتر باز باشه و اون هم بره دنبال اجرای همون سیاست‌های آمریکا در ایران ولی از قبل خودش و واقعا یک موقعیت وحشتناکه. اگر همچین حکومتی سر کار نبود ایران و روسیه آقای شمشیر بار اشاره کرده بودن یک قراردادی بسته بودن در زمان شاه فقید که میتونستن با کمک همدیگه 70% گاز دنیا رو در دست دارن، اولین صادرکننده گاز به دنیا باشن و همچنین که امکان داره هنوز هم پیش بیاد و در اثر این سیاست هایی که وجود داره الان همه از روسیه متنفرن، روسیه میخواد سر ایران رو کلا بذاره، سر آمریکا رو کلا بذاره، سر چین رو کلا بذاره، چین میخواد سر روسیه رو کلا بذاره، سر آمریکا رو کلا بذاره، همه میخواد سر ما رو کلا بذارن و ما توی بازی نیستیم، فقط گاو شیرده اینا شدیم.
آقای محسنی عزیز ببخشیم که اینقدر همه وقتتون رو میگیرم، پس باید به این ترتیب بیان که شما اشاره به داغستان کردین و حتی در قسمت خود همون چین مسلماناش سرسداد کردن، شما جریان تاجیکستان رو به خاطرتون میارین که یک رئیس جمهوری انتخاب شد بعد چند روزی ها ریختن مثلا اون قسمت مثل این که این بوش بود شروع کردن و نمیدونم رئیس جمهور را از سر کار برداشتن و یه رئیس جمهور دیگه گذاشتن اینا، الان سمت تاجیکستان هم که شما اگر تو اخبار را دیده باشین همون برنامه ها و درگیری ها و این مسائل اتفاق افتاده. یعنی من نمیدونم که آیا دارم درست اینا رو به هم رفت میدم یا نه، چون اگر که امکان داشته باشه ازتون خواهش میکنم توجه کنیم که آیا رفتم اشتباهی یا درسته. شما دیدیم که یه زمانی در شمال افغانستان یه ائتلاف شمالی به وجود اومده بود و وضعیت خیلی بهتری نسبت به جنوب افغانستان و اون دار دسته طالبان و نمیدونم همون پشتون که طالبان هستن اینا به وجود اومده بود که بس خراب بود، ولی در قسمت شمال و اون مثلا زمانی که اون احمد شاه مسعود بود ترور شد اینا باز وضع بهتری داشتن. اما از زمانی که این منابع نفتی و گازی در شمال افغانستان نمیتونم بگم پیدا شده، اظهار کردن، گفتن، عروض دادن، چون از قبل میدونستن داره چه منابعیه، و الان شما میبینی بالا دو مرتبه بالای همین قسمت شمال افغانستان، حالا این سمت از سمت تاجیکستان درگیری ها با اون خطای مرزی درست شده و همش هم صحبت سر اینه که داره طالبان به اون قسمت نفوذ میکنه، یعنی یه قسمت شمال افغانستان و شمال شرقیش. آیا شما فکر میکنین که این جریانی که دارن را میدازن سر طالبان، چون همونطور که داره امریکا داره با جمهوری اسلامی سازش میکنه با طالبان هم داره سازش میکنه تو اونا رو بیارن گروهات، و من اینو از به اصطلاح این رسانه های 5-6 رسانه افغانی که اینجا فریادشون با آسمون رفته این از اینجا متوجه میشم. شما فکر میکنی آیا این جریان تاجیکستان و این جریان درگیری با طالبان و اون سمت در شمال شرقی پیرو و همین برنامه یه که داره امریکا پیاده میکنه در جهت روسیه؟
ببین من این مسئله تاجیکستان رو زیاد دنبال نکردم، ولی مسئله افغانستان رو بیشتر واردم، چون اینجا یکی از یه خبرنگار جوانی هست در فرانسه به اسم گیوم دستیه که یه بارم با هم تصمیم گرفتیم یه سایتی با هم بسازیم، منتها بیچاره نتونست پولمول جمع کنه، چون حرفایی که میزنه باب میل کسی نیست، حتی ریختن تو خونش کامپیوترش رو توی فرانسه ها توی دیگه جمهوری اسلامی نیست که بریزن کامپیوتر یا رو ضبط کنن، اینجا هم ریخته از این کارا کرده، چون یه سری افشاگری کرده بود همون درست بعد از حمله به افغانستان که این مسئله مذاکره با طالبان جدید نیست، این رو آمریکا این آقا افشاگری کرده بود که آمریکا به مذاکره با طالبان رفته بود که بیاین شما ما میخوایم خط لوله بکشیم و این خط لوله رو اگه اجازه بدین بکشین ما به شما همه چی میدیم، ولی شما باید ملا عمر رو بیرون کنین، چون که ملا عمر بم زده مرکز تجارت جهانی رو، ولی کار به نتیجه نرسید، چون ملا عمر به اینا گفت آقا اینا اینجوری میان تو بعدن شما رو درازتون میکنن، مثل من، شما مثل من این دیگه، از من بدترین شما، و اونها قبول نکردن و بلافاصله این داستان 11 سپتامبر پیش اومد و اینا گفتن که کار عربستان سعودی بوده و افغانستان. عربستان سعودی بعد اینکه اینها اون داستان فروش نفت اختصاصی به اینا رو لغو کردن، ولی کسی نپرسید که آخه چرا یه عربستان سعودی که بمباران نشد یا افغانستان بمباران شد، که اینا رفتن و اونجا رو گرفتن. این احمد شاه مسعود که شما گفتین از مامورین آمریکا بود در مسیر آمریکا برای انقلاب اسلامی در اونجا، و هم پولش از آمریکا می اومد هم از جمهوری اسلامی. حالا من به شخصه تئوری شخصی اینه که اگر این احمد شاه زنده بود این بود باید با طالبان می جنگید بعد از 11 سپتامبر و احتیاجی به حمله آمریکا وجود نداشت، و این بابا اتفاقی روز قبل 11 سپتامبر میمیره و دیگه آمریکا اونجا با خودش وارد صحنه میشد و شد و موفق هم شد به اصطلاح طالبان رو شکست بده، ولی خب اینا باز برگشتن و می جنگن. و این چیزی که جالب اینه که اون بابایی که مسئول شرکت لوله کشی به از رای افغانستان به آسیای مرکزی بود، آدم این بود حامد کارزای، شد رئیس جمهور اون مملکت، یعنی شد مدیر عامل شرکت آینده لوله کشی افغانستان. مشکل بزرگ افغانستان اینه که کوهستانیه و این لوله کشی از همه جا ممکن نیست، فقط از منطقه هیرمند ممکنه که این کنار، یا بهش میگن هلمند، حالا نمیدونم چون یه هلمند هیرمند بوده برای این، از کنار ایران واقع شده و تمامی فشار طالبان هم روی این منطقه است. جمهوری اسلامی به اینا پناه داده، اسلحه چینی و روسی هم به اینا میده که این راه رو رد بکنن. و پارسال موقعی که آمریکا دوباره اومدن اعلام کرد، آمریکا اعلام کردن ما میخواییم با طالبان مذاکره بکنیم که سالهاست ادامه داره در طی جنگ، جمهوری اسلامی بسیار برآشفت، چون اگر اینا به این مذاکره برسن دیگه احتیاجی به سازش با جمهوری اسلامی برای رسیدن به آسیای مرکزی نیست و آمریکا میتونه تا اونجا که میتونه اینا رو تحریم بکنه و نه تا یه حدی. که اونم باز
آقای محسن میونی کلام تشکر تو این شورای عالی صلح افغانستان که دارن معرفی کردن و دارن برنامه را میندازن، برای اولین بار تو این کنفرانس بین الملل مثلا نشست بین المللی جمهوری اسلامی هم هست.
بله گفتم که دفعه اول نیست، البته دفعه دومه. اینا به محض اینکه اوباما رسید سر کار، اولین کاری که کرد این بودش که جمهوری اسلامی رو دعوت کنه به افغانستان، به بحث در مورد افغانستان، و نه مسئله ما بحث در مورد افغانستان نیست، مسئله اینه که جمهوری اسلامی وارد صحبت با آمریکا بشه، وارد تعامل با آمریکا بشه و اینها بتونن راه آشتی رو به راه بندازن و از راه آشتی وارد ایران بشن. چون در تمام کشورها آمریکا انقلاب مخملی میکنه که حکومت رو سرنگون بکنه، ولی در جمهوری اسلامی حکومت رو نمیخواد سرنگون بکنه، چون حکومت اگه سرنگون بشه یک رژیم لایک میاد جاش و اینها نمیخوان اون لایکه بیاد و میخوان همین بمونه، آدمایی که سر کارن عوض بشن و تنها راهش اینه که آدمای خودشون به ایران برگردن. تنها راهی که آدماشون به ایران برگردن اینه که آشتی بکنن، تنها راه آشتی اینه که با هم گفتگو بکنن و این گفتگو اثر دیگه هم داره. آمریکایی رو که الان وجهه دشمنی با مسلمانان رو داره تبدیل خواهد کرد به دوست رژیمی که از انقلاب اسلامی برآمده، یعنی از یک نوع جهاد، یعنی آمریکا میشه دوست جهادیون، بعدم که عمل اکره خودش به قدرت برسن میشه دوست جهادیان جوان فکرکراواتی. و آمریکا هر جور شده میخواد.
خب دوستان عزیز هایشون برگردم، من خدمت رو عرض کنم امروز پنجشنبه 21 اکتبر 2010 میلادی مطابق با 29 مهر ماه 2718 ایرانی خدمت سرکار خانم حسینی و آقای کاوه محسنی هستیم که فکر کنم من خیلی زودتر از اینا انتظار داشتم که این قرار بشه که
بفرم. بله به هر حال نمیدونم کجای کار. بله آمریکا تنها راهش اینه که با جمهوری اسلامی از راه دوستی وارد بشه که هم خودش رابطه به عنوان دوست مسلمانان شناخته بشه، هم نوکراش به عنوان دوست مسلمانان و نه دشمن مسلمانان یا مسلمان تقلبی. این راهیه که باید پیموده بشه به وسیله آمریکا و همه گونه اینها رو دعوت خواهد کرد به پای میز مذاکره مختلف که اینها رو قاطی بکنه با خودش و اینا میرن معمولا و در لحظه آخر اونجا یک درشتی با آمریکا میگن که کار به دوستی نکشه.
پس آقای کاوه عزیز، ما اگر نخواهیم مثل یه خروسی بشیم که هم تو سرمونو تو عذاب ببرن و هم تو عروسی قابل این فشار، در واقع من نمیتونم بگم دولت ها، این سیستم استثمار و استعمار جهانی که داره هماهنگ پیش میده و ربطی نداره که کدوم رئیس جمهور یا کدوم نخست وزیر یا کی سر کار باشه، همون خط سیاسیش ادامه میده. این ما بین با این همه دستک دنبکی که برای ما ایرانی ها درست کردن، ما چجوری میتونیم از این منجلاب رد بشیم بالاخره؟ چون به هر سمت بریم افتادیم، هیچ پشتوانه ای هم نداریم.
بیاله من یه نمونه دیگه در الان داشتم میگشتم، نه تنها حامد کارزای مسئول شرکت اونوکال بوده، بلکه زلمای خلیلزاد هم نماینده شرکت نفتی شبرون بوده. اینا همه آدم های نفتی رو گذاشتن اونجا سر کار، همه شون هم عاشق دموکراسی. به اینا بگی با طالبان مذاکره کن، با طالبان میکنه. بگن با قاتل بابت بکن، میگی میکنه. میگن به زن تجاوز کنه، میگه اشکال نداره، دموکراسیه، بشین سر میز قربونت برم. نمونهش میگین احمدی نژاد رو اجازه دادن بره به لبنان و اون سعد حریری که باباش خدمت میکرد با آمریکا و غرب، باباش رو همین دار دسته حزب الله و جمهوری اسلامی کشتن. من اونجا توی خبرها خوندم که این مردی که تیر خراسان عجله داشت بره جنوب لبنان، میگم الان راه بیفتیم، گفت بشین واسه ما غذا پختیم که غذاهایی بشین با هم بخوریم. ببین اینجوریه، ما نه تنها اینها میخوان سر ما رو ببرن، چه در عروسی چه در عزا، بلکه سر ما رو با آدمهایی میبرن که علنا اسم دموکراسی روشه. این سعد حریری اسمش به عنوان دموکرات در رفته، حامد کارزای کسی نمیگه که این مأمور لوله کشی نفت بوده، میگه این دموکرات. زالمای خلیلزاد کسی نمیگه که این مردی که مأمور استثمار آسیای مرکزی بوده، میگن به 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 قربونش برم، چه آدم نازیه. تو ایران هم داریم، ما رو نمیشناسیم شرکت های نه. اینا رو به موقع علم خواهند کرد، حالا کم کم توی قسمت های حقوق بشری علم کردن. تنها راه برای ما اینه که در این رادیو افشاگری بکنیم که مردم حساب کار خودشون رو بکنن، همینجور نشینن منتظر آزاد شدن از طرف جورج بوش. جورج بوش کارمندی بوده، یه آدم خوشقیافه اونجا گذاشته بودن، واقعی نوت میکنه، مردم نشون میده، لبخند میزنه، چشمک میزنه. اینا آدم هایی نیستن که دانشی داشته باشن و به خاطر چمیدن لیاقتشون اونجا باشن، به خاطر قیافه، به خاطر عداعتفالشون اونجا. این من یادم موقعی که داشت انتخاب میشد ازش پرسیدن نداره در طالبان چیه، فکر کرده یه گروه راکه، گفته بود نه نمیدونم اینا چی میخونن، و بعدش گفتن گفت من شوخی کردم. خب حالا اینا کم اون یکی اون یارو یعنی دست چراغ اسمش آدم رفته، مکین رفته بود نطخ کنه در فکر کنم لبنان بود، کجا بود، یهو وسط اردن گفتش که بله ما میدونیم که جمهوری اسلامی پشت همه تروریستیه. یهو یکی اون کنارش واسطه بود، سناتور لیبرمن، یه چیز تو گوشش گفت نه 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 اشتباه کردم، معذرت میخوام، من منظورم این نبود، اینا پشت همه چی نیستن، اینا یه مترسک اونجا میذارن، اینو به عنوان قهرمان جنگی، اینکی به عنوان سیاه طرفدار مستضعفین، اونکی به عنوان چه میدونم آدمی که بعد از عرق خور بودن خودشو ساخته، هر یک چیزیو میذارن و اون سیاست های قبلی رو کاملا ادامه میدن. یک سیاستایی هم دارن برای داخل آمریکا که با اون مردم رو مشغول میکنن. ماها این وسط یک قدم از بقیه مردم دنیا جلوییم، چون میدونیم که روس و انگلیس و اینا برنامه هایی دارن. شما اگه اینو تو فرانسه به کسی بگین همچی نگاه بهت میکنه که تو انگار مثلا کلت خرابه یا اینکه فیلم سینمایی زیاد نگاه کردی. اصلا تو فرانسه باورشون نمیشه که این تظاهراتی که امروز ما تو کوچه تو خیابون برزد رئیس جمهور آمریکا میبینیم، رئیس جمهور فرانسه میبینیم، ممکنی ریشه داشته باشه در این که در با سیاست‌های آمریکا در مورد ایران موافق. کسی از این که باورش نمیشه. بعدم همش تئوری توطئه رو میگن که هر کی نرفا رو بزنه به عنوان احمق جلوه کنه. ولی مردم ایران میدونن که این حرفا وجود داره و یک درجه به اصطلاح جلوترن از بقیه دنیا که اونا همینجور قدر خورتکی سرشون بریده میشه، با پای خودشون هم میرن کمر به ریشه رئیس جمهور طرفدار خودشون بزنن. ولی ماها که یه درجه جلوییم، ما در این رادیو میتونیم کمک فکری بکنیم به هموطنان روی بعضی سوالهایی که پیش میاد، روی مسائل دقیقی که شما الان سوال کردید که کاملا هیچ جای شکی نباشه برای مسائلی که پیش میاد توی دنیا و که مردم حساب کار خودشونو بکنن، بدونن کجا دارن میرن و نتیجه کار چیه اگه تا آخر خط برن.
آقای محسنی شما وقت دارین من سوال بعدیم بکنم یا اینکه مزاحم وقت شما میشم؟
من سعی میکنم کوتاه‌تر جواب بدم.
سپاسگزارم. وقت ای کاش که آدم توی میدونی مردم های دهی که در دهات یا شهرستان های دور افتاده زندگی میکنن هم عمر طولانی میکنن، هم سلامت بیشتری دارن، هم مغز و اعصاب و روانشون راحت داره. نمیخوام بگم که مثلا حالا چون من دو تا یا عزیزای دیگه دو تا خبر میخونن حالا همچین آدم عاقل باهوش میشم، ولی که نه، بر اتفاقا برعکسه. برای افرادی مثل من که نه سابقه سیاست مداری و سیاسی بودن و از این مسائل دارم، وقتی که میام مثلا خب از طریق این رسانه های افغانی که هر کدوم این ماها گرایش های مختلف دارن، اینا رو میخونم، مقایسه میکنم، بعد میام مسائل مثلا کشورهایی که در شمال ایران واقع شده، کشورهای بزرگی که دارن سر این قراردادها اینا کار میکنن، یا میام مثلا فرض کنیم همین اخبار امروز رو میخونم، دیگاه میکنم، میبینم که کسی که زده شده که پایگاه دریایی امارات در تنگه هرمز افتتاح شد، که اینا رو که این پایگاه دریایی رو برای تأمین به اصطلاح امنیت خودش و این مسائل به کار برده، که این 60% نفتی که مورد نیاز جهانه از همین تنگه عبور میکنه. و شما همونطور هم که میدونین که همین عبارات ابوظبی 90% ذخایر امارات رو در اختیار داره. حالا میگه این چیزهایی که ساختن، این پایگاهایی که ساختن، البته من و شما میدونیم به نام امارات ساختن، یعنی اینا که معذرت میخوام شلوارشون هم بلد نیستن بالا بکشن، توی اون دبی که انقدر میکنن یه دور خیابون 4 تا ساختمان این برامری ساختن، بقیه همون زباله دونی که بوده. ولی وقتی شما میایی میبینی که از الان اینا در کنار این تأسیسات نظامی که در قسمت فجیره زدن که تنگه هرمز رو در بتونن به قول خودشون امنیتش رو نگه دارن، که اصلا خود دوبیج امارات چیه که بخواد امنیت تنگه هرمز، اونم در مقابل یه همسایه قدرتمندی بخوان یا نخوان ایران تأمین کنه. ولی چیزی که منو به فکر انداخته اینه که اومده در کنار این پایگاه ها داره مخازن بزرگ نفت میزنه، اونم واسه چی؟ نیروگاه های برق میزنه برای کجا؟ و بعد سیلوهای غلات داره تأسیس میکنه. یعنی در واقع اگر شما به این مجموعه نگاه کنید، یک پایگاه یک ستاد، یک مرکز بزرگ نظامی داره اونجا شکل گرفته و داره تکمیل میشه. تمام این مجموعه هایی که بزنید روی هم و بعد میبینیم که دار و دسته مثلا خود تأسیس کرده این طالبان و القاعده ما در غرب بریم به نام پژاد یا پکک یا مثلا شعبهشون پکک در ایران، اینها اهدافشون از اون سمت ادامه میدن. سمت خوزستان ما که بریگاد آلسانس عربستان سعودی تشکیل شده مدت هاست و من میدونم یا اگه کسانی از ایزانی که رفته باشن تو خوزستان میدونم فاصله شد از عراق تا ایران خیلی کمه که با بلم هم میشه رفت و اومد. اون سمت یه سمت در حاشیه خلیج فارس بکفرس در قسمت شرق ایران یه سری مسائل و بعد توی کشورم این مسائل موجود. همه اینا رو که میدونی روی هم دیگه باور بکنید آقای محسن آدم مغزش ورم میکنه، اصلا گاهی اوقات از شدت نگرانی نمیدونه که چیکار بکنه و یا کدوم موضوع رو مطرح کنه. باز در کنار همه اینها من دیشب داشتم البته من این سوال های امارات رو از شما دو مرتبه تکرار میکنم ولی که برای این که شما بدونی که دارن راجعه چی صحبت میکنن، رفتم دیدم سایت های بسیار زیادی درست شد و جالب از اینه که یک بی‌هویت خودفروشی مثلا به نام شیطان لنگ که همون داریوش و همایونه چه دسیسه هایی بر علیه این سرزمین و بر علیه این مردم از قبل داشته و الان هم داشته و الان هم پالکیای این دیگه علنن شدن درست و راه سبز امید و نمیدونم رساسیدی و دار و دسته موسوی سبز لجن اونا و از اون طرف میبینین دار و دسته ایدی که علم کردن تحت عنوان نمیدونم به پان ترکیستا و پان عربیستا و پان کوفتیستا و این مسائل و چی در ایتالیا برای اینا سازمان زدن که ملت های بدون کشور، چی در سازمان ملل متحد به اینا جایگاه دادن به عنوان حقوق بشر کردستان، حقوق بشر آذربایجان، حقوق بشر کوفت، حقوق بشر زهرمار و این اوضاع داخلی تو همه اینها رو که با هم دیگه روی هم میذاری باور بفرمایید آقای موسی من چنان آدم دارای دچار شوکای عصبی میشه اصلا نمیدونه از کجا و چجوری با نداشتن یک امکانات خوب رسانه‌ای چی بگه و بعد تعجب میکنه. نه تعجبم که نداره اما بازم یعنی ما ایرانی وطن پرست نداریم که به جای این که بیان هر روز این قارچ واسه ما دار و دسته درست کنن حداقل زیر پوشش یک مسئله، یک موضع، یک ستاد که الان شاهزاده رضا پهلوی به اصطلاح داره براش کوشش میکنه اینا حداقل به خاطر خودشون هم شده که در آینده پستی در ایران داشته باشن بیان همکاری کنن. از این همه دل بشویی، از این همه حرکت سریع نظامی سیاسی دنیا و استعماریش باور بکنید که من نمیدونم از کجا و چجوری و با کی میشه صحبت کرد و اینی که ازتون هم خواهش میکنم که به من بگید چرا باید الان این همه سیلوهای بزرگ غلات، نیروگاه های بر، نمیدونم مخازن بزرگ به اصطلاح فراورده های نفتی گازی در فجیره ابوظبی درست تنگه هرمز تأسیس بشه؟ چی کاری اینا میخوان بکنن؟ ازتون دوست دارم ببخشید امروز خیلی من وقتتون رو گرفتم.
من نمیدونم، من باید بشنم فکر کنم جواب شما رو شاید چند روز آینده بدم و همینجوری سرزرب نمیتونم چیزی بزنم چون شاید بخوان یه پایگاه نظامی اونجا درست کنن، اونجا نیروها رو مستقر کنن برای تحریم دریایی جمهوری اسلامی. اینا به احتیاج به سوخت، به احتیاج به غذا خوردن دارن و یا اینکه وحشت بندازن تو دل جمهوری اسلامی. به هر حال با این تحریم‌ها، با این حضور، دلیل‌های مختلف داره، ولی به هر حال چیزی که من نمی‌بینم اینه که اینا حمله کنن به جمهوری اسلامی، چون کمترین حمله به این باعث یک انفجار داخلی میشه، موقعیتی میشه که مردم این حکومت رو سرنگون کنن. در کنار اون شما اشاره مسئله کردین که میخوان به مثلا به کوردها یک کرسی بدن در سازمان ملل، که البته ممکنه آمریکا هم چیزی بخواد، ولی به اون سادگی که این بخواد.
آقای محسنی، دارن الان اتاقهایی دارن اونجا، هم بهائیان، هم کردها، هم ترکها، هم به قول خودشون عرب خوزستان، اینا همه الان اونجا اتاق دارن چندین ساله. حالا تازه نیست.
بله ببین، این چیزی رو عوض نمی کنه، یعنی که کل مسئله رو عوض نمی کنه. اگر اینها توی خود ایران طرفدار جدایی طلبی داشت بودن، احتیاج به این برنامه ها نبود. اینا چون ندارن، 3-4 نفر رو حقوق میدن و اینا نماینده کسی به جز نماینده خودشون نیستن. مثلا ما حزب مشروطه داریم، اینا چند نفرن؟ 20 نفرن. تو این 20 نفر یکی مدیر عامله، یکی مثلا مسئول زنانه، یکی مسئول جوانانه، یکی مسئول فرهنگه، یکی هزار جو مسئول داری، ولی عضو ندارن. اینه مسئله. اونا میتونن پول بدن بیاد این که ما رو تشویق کنن، ائتلاف بکنیم بین تمام گروه اپوزیسیون، ولی تمام گروه اپوزیسیون گروه های 3-4 نفرن که عضو ندارن، رئیس یاد دارن ولی عضو ندارن، و چیزی رو عوض نمی کنه. اون مسئله این که میخوان به ما بچپونن که ما پیشرفتی نمی کنیم چون اتحاد وجود نداره، یک فکر دروغیه، برای این که پنهان کنن این مسئله رو که اصلا اجازه نمیدن رهبری سالم و صالح به وجود بیاد. در کنارش هم به این گروه های مندرآوردی پول میدن که کورت ها. ببینید، این رو من موقعیتی که بگم، زمانی که نهضت آزادی در ایران انقلاب اسلامی کرد در سال 1357، قبل از اینکه اینها نیروها رو در دست بگیرن، در کردستان اونا ادعای خودمختاری کردن و تمام پادگان‌ها رو گرفته بودن و خلع سلاح کرده بودن و میخواستن خودمختاری بدن، ولی از اونجایی که این انقلاب اسلامی به وسیله دار و دسته انگلیس هم اجرا شد و اینا هم سنبه پرزوری داشتن، اینها بلافاصله نیرو فرستادن برای سرکوب اون جدایی طلبا، چون منافع انگلیس تا قبل از اینکه آمریکا دنبال این برنامه باشه این بودش که ایران تجزیه بشه، ولی از موقعی که منافع آمریکا این بود دیگه منافع انگلیس نبود و اونها سرکوب کردن اون جدای طلبایی رو که الان همه زار میزنن براشون که کردستان رو اینا گرفتن، چند نفر کشتن. اگر این کار رو نکرده بودن واقعا مملکت ما اون موقع بودش که کاملا رفته بود. الان و با این که این برنامه پیش اومد، با این که این جمهوری اسلامی زد به اون صورت کردها رو کشت، اون کردهای جدایی طلبو، بعد از اینکه دوباره اخیراً آمریکا دست به کار شده، پول خرج میکنه، اسلحه میده، الان 6 سال دیگه این کارا رو میکنه با پژاک و اینا، اینها نتونستن 1 میلیمتر پیشرفت کنن. مردم کردی که طرفدار جدایی از ایران باشن پیدا نشد، چون کرد دلبسته به ایران بیشتر از اونیه که تصورش میشه، و در کنار این حتی اونایی که ممکنه علاقمند باشن وقتی وضع عراق رو میبینن هیچ رغبت نمی کنن از ایران جدا بشن، چون در عراق آمریکایی‌ها یک دزد سرگردنه به اسم طالبانی رو گذاشتن سر کار که واسه خودش قصر رو کاخ ساخته، ولی به مردم منطقه هیچ کمکی نمی کنه
مدرسه نمیسازه، چون بیمارستان نمیسازه، محل تفریح نمیسازه، محل شادی نمیسازه، فقط به جیب خودشه و هر چند روزم که آمریکا بهش بگه نفت منطقه رو به حراج میذاره برای فروش به خارجی، هیچ علاقه نداره مثلا بپیونده به اوپک و منافع مردم خودش رو تامین کنه. مردم کرد مثل مردم همه جا آدمای عاقلی هستند، چون که با زندگی دست و پنجه نرم میکنن و اینها مطمئن باشین که پایه‌ای نداره جدایی طلبی. اگر داشت با این پولی، با این زحمتی که اینا میکشن، تا حالا انجام شده بود. خطر اصلی اینه که در ایران حکومتی برسه سر کار وابسته به نهضت آزادی که تو مرامنامه اینها بوده، یا وابسته به مجاهدین خلق که تو مرامنامه‌شون بوده که اون منطقه باید خودمختاری داشته باشه. اگر در این موقعیت باشه، حتی اگر مردم منطقه نخوان جدا بشن، اینها به زور اعلام خواهند کرد که اونجا مملکت بعضی خب جدا شد، خب مردمش میگن خب باشه دیگه مملکت بهتر یا بدتر، یا به هر حال که حق انتخاب نداره.
ازتون بسیار ممنون امروز خیلی خوب کردید.
آقای محسنی قطع شدین یا تشریف دارین؟ بکنم قطع شد.
قطع شدن
بعد. یعنی صداشون ممکنه دوباره تماس بگیره. برحال این مسائل خوبه خانم محسنی گفتنش و تشریف کردنش، چون
آقای ری جانم. این زیر پایین همین زده میگه همزمان منابع امریکایی اعلام کردن که دولت واشنگتن بزرگترین قرارداد نظامی تاریخ خود را با عربستان سعودی امضا کرده. به موجب این قرارداد که ارزش آن 60 میلیارد دلار برآورده شده، دولت امریکا برای مقابله با تهدیدهای ایران گوش کنید، صدها فروند هواپیمای F-15 و انواع هلیکوپترهای جنگی و همچنین سامانه های دفاع ضد موشکی در اختیار عربستان قرار خواهد داد. شما ببینید اینطوری دارن کسانی رو که اصطلاح ایشون اومدن روی خط؟
یه دور اومدن دو مرتبه قطع شد، نمیدونم حالا چطور شد. حالا دو مرتبه اومدن. الو آقای محسنی صداتون رو نداری. تماس میگیرم ولی صداشون نیست. خانم محسنی
خواستم من اینه خدمتون بگم، اینا پایگاه که نداشتن، پایگاه که بحرین که پایگاه داشتن، یادتونه آقای شمشیری گفتن که عربستان و امریکا و انگلیس اینا اونجا برای به اصطلاح مسائل نفت و پالایشگاه و بندوبستان همه زیر دست بحرین زیر اینا رفته بود و ما قدرتی نداشتیم که بخوایم با اینا مقابله کنیم. اونجا که داشتن قطرم که پایگاه زدن داشتن، حالا الان پایگاه سوم اونم با این عظمت، مگه چقدر نفر رو میخوان اونجا داشته باشن که احتیاجی دارن به ایلوهای غلات؟ این تامین خوراک دیگه.
آقای مجزا من نمیدونم امشب
صداتون اومد خوشبختانه.
آقای مجزا هر هفته نه، بستگی به وضعیت فیزیکیشون داره.
برمیان فکرم وقتیشون رو یزن. ببینید اگر مردم حرکتی نکنن بازی دست ما نیست. ما تنها زمینه‌ای که قدرت داریم این در زمینه خود مردمه که تعدادشون بیشتره و همشون در عذاب هست. در خارج رسانه‌ای به دست ما نیست، رسانه دست گروه‌های وابسته به آمریکاست. الان همه رو ول کردن رفتن دنبال یک زنی که به اسم نسرین صدوده، یک زنی که چاقچوری طرفدار جمهوری اسلامی که با شیرین عبادی کار میکنه، کی اینو داره واسش زجه میزنه؟ آمریکا و یه گروهی تو فرانسه که من اینا رو میشناسم، انجمن کمک به آزاد صلح و ضد تروریسم. چه ربطی به ستوده داره؟ نه ربط نداره. اینا یه عده کلیمی های پیرپتال هم همه بالای 70 سال یه پخشون کنی جاشون رو خراب میکنن. برای یک نیروی مضر عجیب غریبی هستن، از همین پیری و ضعفشون استفاده میکنن برای پخش ایمیل، برای اینکه حواس مردم رو جمع نسل ستوده بکنن. قبلا سکینه بود، حالا نسل ستوده است. ولی هیچ وقت صحبت مردم ایران که تو عذابن نخواهد بود. ما تا موقعی که به صحنه نیاییم، فریاد نزنیم، فریادمون نورزون سفارت های خارجی رو، کسی صدای ما را گوش نخواهد داد. و اگر ما نگیم که رهبر ما کیه، اگر ما نگیم که این رهبر رو میخواد، این حکومت رو میخواد، کسی به صدای ما گوش نخواهد داد. تحریم رو ادامه میدن، سیستم کوبایی، نیمه کوبایی، لاسخشکه سیستم چینی، و ما آیندهی نخواهیم داشت. و میتونیم من بشتیم رو همه چیزای دنیا تفسیر کنیم، همه دنیا رو هم بفهمیم چجوری داره کار میکنه، ولی این برای ما مملکت نمیشه. این همه دانش، این همه اطلاعات برای این که حرکتی بکنیم، نه اینکه تو خونه بشینیم و بگیم که ای داد بیداد، قدرت دست ما نیست. قدرت الان اگر در دست ما نیست، در دست آمریکا نیست. و ما تعدادمون بیشتره، ما تو ایران هستیم، یعنی ما میگیم، یعنی که چون خودمون رو قاطی مردم میدونیم، و ما مردم چون بیشتر هستیم باید از این تعداد بیشتر استفاده بکنیم و همون چون گفتم در صحنه حاضر باشیم. یکی از راهاش اینه که به استادیوم ها بریم، اونجا حضور داشته باشیم. در اون استادیوم یهو دیدید اتفاقی پیش اومد، یک جوونی بلند شد، یک فریادی کشید.
اصلا آقای محسنی میتونن همون تو استادیوم قرار بذارن شب شعار بدیم رو پشت بونامون؟
بله، ببینید خیلی این مسئله استادیوم یهو به فکر من رسید، یک مسئله ایه که مردم میتونن به صورت قانونی با هم جمع بشن، به صورت عظیم با هم جمع بشن و یک فکری رو شروع کنن. اون بسید یکی بلند شه فریادی بزنه، یک آدم شجاع این جمعیت رو آتیش بزنه. ببینید خیلی چیزا اتفاق خواهد افتاد، ولی اولین راهش اینه که مردم دور هم جمع بشن.
اگه بتونن شایعه بکنن که همین امشبه که بازی تموم شد برن خونه، ساعت مثلا 2 ساعت بعدش همه بیان جاوید شاه بگن، آزادی بگن.
یک شعاری دارم، در پایان هر مسابقه فوتبال فریاد بزنن بازی تموم شد، یه ده بگن نه نشد. ببینن چی در میاد از این، از این گفتگو بین 100,000 نفر.
خب منظور یه سازماندهی شعاری شما درخواست میکنید؟
بله. ببینید یه دو فریاد بزنن بازی تموم شد، یه دو بگیزگم نشد،
که در حقیقت همون سازماندهیه. متوجه شدم منظورتون چیه.
یه چیزی که تا حالا نشده، تمامی این انقلابایی که تو دنیا شده دست خارجی توش بوده، از مال روسیهش گرفتن تا مال فرانسهش و این آخری مال خودمون و این تقلبیای آمریکا، ولی این یکی رو ما میتونیم شروع بکنیم. هم در تاریخ ایران نیروهای ملی عجیب غریبی در زمانهایی که مملکت خیلی به فنا میرفته ظهور کردن و کارهای فوق‌العاده کردن. دلیلی نداره که این استعداد در ما کور شده باشه. یکی از راه گفتم اینه که در یه محلی که به این صورت استادیوم 100,000 نفر جمع بشن و یک سری شعارهایی بدن که غیر سیاسیه ولی معنی دار، ببینن چی در میاد از توش.
امیدواریم که شروع کنن دوستان. به هر حال من فکر کنم ازدیاد شعار در حقیقت ازدیاد سازماندهی خود مردم خواهد شد، چون هرچی شعار وسیع‌تر پر جمعیت‌تر باشه و شعارهایی هم باشه که بتونید بدید، شعاری که میتونید مجوزید به قول ایشون بازی تموم شد بازی نشد یا همینطور پیچ پیچ کنان به عنوان رو پشتبونا برها دست خودتون اتمسفر اونجا ما نیستیم، شما تصمیم میگیرید، ولی برها راهی است که باید شروع بکنیم و این صدا رو در این موقعیت، در این موقعیت واقعا روزهاشه، روزهاشه که ما صدامون به دنیای خارج از سیاست، دنیای رای دهندگان این بازی‌های سیاست برسه.
ببینید، من در اول قسمت برنامه از آمریکا گفتم، کلینتون، جورج بوش، بعد بازی افتاد دست آشتون، بعد میافتاد دست کوشنر، بعد اینها برنامه های خودشون رو یک بازی بین خودشون دارن، ما رو اصلا قاطی بازی نمیدونن، در حالی که ما تعدادمون بیشتره و میتونیم بازی بکنیم، ولی باید وسط بازی باشیم و اگر وارد بازی نشیم و خودمون از خودمون نشون ندیم، بازی دست اینا خواهد بود و یکی برنده میشه و اون یکیه که مملکت ما رو خواهد چاپید و ما رو بردگی خواهد کشید. اینه مردم فراموش نکنن که کارت های زیادی در دست خارجیه و تحریم میتونه بکنه، تحریم کوتاه میتونه بکنه، تحریم دراز میتونه بکنه. جمهوری اسلامی هم که وامونده و تنها رایی که داره که این که به یک طرح کوبایی بره و این وسط مردم همیشه فدا میشن، مگر اینکه واقعا وارد صحنه بشن، از این حضور دست جمعی در استادیوم ها استفاده کنن برای اینکه صدایی از خودشون در بیارن و یک مدیریت داخلی ایجاد بکنن. و اینو من قبلا هم گفتم، اون تظاهرات روز اول مهمه، اگر روز دوم روز سوم بازی عوض میشه. توی این سال گذشته که اومدن کوچه مردم، بسیجی ها نزدن اینا رو، اگر اون نیروی 9 میلیونی بسیج که اینا میگفتن حاضر بود کنار رژیم، اصلا یک ساعت طول نمیشه، چه بسید یه هفته طول بکشه یا 10 روز طول بکشه. و بازاریان که جدا شدن، در الان در ایران 3 آتش‌فشان خفته وجود دارن، مردم، بسیج که جزی از مردمه، این جوانهای بسیجی که از بچگی پیاده کردن و سوار کردن اسلحه یاد گرفتن، الان کنار مردمن و بازاری ها که نبض اقتصاد دستشونه. واقعا موقعیتی که مردم باید به صحنه وارد بشن و خودی نشون بدن و بتونن این رژیم رو که همه دنیا میخواد حفظ کنه سرنگون کنه. به امید پیروزی من امیدوارم که در هفته شنبه بیشتر در این مورد صحبت بکنیم با آقای بابک خندانی عزیز و من با شما خداحافظی میکنم. درود دارم خدمت خانم حسینی و بقیه همکارای رادیو و بیشتر حضور مردم ایران که و بازاریا که الان موقعیت رژیم رو به اونجا رسوندن که هر روز ما ببینیم که بسیج کنار رژیم نیست و الان به ما این قدرت رو میتونن بدن که موقعشه که وارد صحنه بشیم.
آقای محسنی عزیز، برای روز یکشنبه‌تون من 2 تا التماس دعا دارم. یکی در مورد ورود چین به بالکان و گرفتن بزرگترین بندر یونان، ازتون خواهش میکنم اگر که امکان داشت که اطلاعاتی به ما بدین. یکی از این در مورد این پایگاه‌هایی داره که زده میشه و معاملاتی که میشه، من یعنی میخوام اینو متوجه بشم، آیا چه بدبستانهایی داره میشه که در مقابل مثلا چیزهای بزرگ یا مسائل بزرگی فرض کنی مثل گرفتن اوستیا و آبخازیا یا مثلا مثل تأسیس این پایگاه در حجیره، 2-3-4 طرف دارن سکوت میکنن، آیا این تقسیم بندی هایی داره میشه بدون این که ما بدونیم؟ این رو مثلا اگر برای امکان داشت خوشحال
میشه. متوجه شدم. ببینید، من گفتم ما میتونیم بشینیم از همه این چیزا صحبت کنیم و اطلاع بفهمیم که آخر سر میفهمیم چیه اینا دارن زد و بند میکنن، ولی تمامی این دانش به زد و بند، آگاهی در مورد صد و بند بیفایده است اگر فقط اطلاعات باشه برای اینکه بدونیم اینا دارن سر ما شیره میمالن. ما باید واقعا به فکر خودمون باشیم. اگر واقعا مردم ایران دست به این حرکتی بزنن که این رژیم جهنمی و دست نشانده رو سرنگون کنن، که دست نشانده هیچ به اون صورت نیستش که مستقیما به اینا خدمت بکنه، یک بدبختی برای بزرگترین مملکت منطقه درست کرده که دست اونا باز باشه، مثلا بیان خلیج فارس رو در زیر سلطه خودشون بگیرن، کشورهای منطقه رو تصرف کنن که امکان نداشت بکنن اگر یک حکومت صحیح تو ایران بود. اگر ما موفق بشیم مملکت خودمون رو آزاد بکنیم، در گفتم این تمامی کشورهایی که الان در آسیای مرکزی به زیر داستان اسلام افتادن میخوان بپیوندن به ایران و ایران به سوی اون تمدن بزرگی میره که شاهنشاه ایران در سالهای 50 میگفتن. من حاضرم در مورد همه چی صحبت بکنم، ولی اصلی ترین مسئله ما اینه که مردم رو ما هر روز تشویق بکنیم که واقعا در از اساس این آگاهی به صحنه بیان و آخرین کلام هر برنامه ما روی مسئله جمع شدن باشه و نه مسائل آگاهی رساندن. این منظورم بود.
آقای محسنی عزیز، وقتی که این آگاهی ها داده شد، مردم بفهمن کجا با کجا و در چه رابطه ای برن باشون حرف میزنن، دیگه نمیتونن یه عده بی هویت سرشون کلا بذارن و بگن که علت این که ما به اصطلاح الان در حال حاضر اومدیم فعالیت ضد رژیم رو تا برطرف شدن خطر محکوم میکنیم، فعالیت ضد رژیم را تا برطرف شدن خطر محکوم میکنیم، و بعد میاد استناد به این میکنه که ما باید این سهم عواطف و عادتهای ذهنیمون رو تو قضاوت بیاریم پایین و پایین تر و تعهد ما با هیچ کس نداریم. ما تعهد به ملت داریم. یعنی در واقع اینجایی که داره الان با شاهزاده رضا پهلوی اینطوری به قول معروف شمشیر رو بستن، نتونن با کلمات و سخنان عوام فریبانه که در ذهن مردم عادی و عام جامعه به این میاد میگه، خب این بابا میگه که راست میگه در مقابل ملت که ما نباید به کسی تعهد داشته باشیم، در صورتی که غافل از اینن که اون یک نفر تمام تعهد ما به ایران اون یک نفره که داره کار میکنه و برای جدا کردن و تیکه تیکه کردن و به اصطلاح نذاشتن که نذارن مردم جمع بشن، برن حرفای عوام فریبانی میزنن و میسازن و میگن و میرن جلو، بیخبر از این که مثلا ما بدونیم این بابا درست، همین بابا که داریم حرفشی میزنیم درست در کنار دار و دسته همین به قول معروف مرداد مشایخی و جرس و نمیدونم این آتشخالاست، با ایناست داره کار میکنه. یعنی قصد از گفتنش اینه که روشن بکنیم که بابا جان علارغمی که همه شما میدونین اینا رو، بعد ما تکرارم میکنیم که دیگه اشتباهات حتی اقل اشتباهات بزرگ مرتکب نشیم. به خاطر اینه بازم از ازتون بازگذارم، امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشیم.
درود بر شما. من دوباره تکرار میکنم، ببینید آگاهی رساندن برای ما برای اینه که مردم به واضح بفهمند که آمریکا، فرانسه و دیگر کشورها منافعشون ایجاد میکنه که مملکت ما ذلیل بمانه و به هیچ گونه به ما کمک نخواهند کرد یا به رهبران اصلی این مردم ما اجازه صحبت در لحظه‌های تاریخی رو نخواهند داد. مگر مردم به کوچه بیان و فریاد بزنند اسم رهبری رو که میخوان، اسم مدل سیاسی رو که میخوان، و قبل از اون که اگر مردم از پیش شروع نکنن کارو، در اون لحظه تاریخی که پیش خواهد اومد که لحظه ضعف رژیم خواهد بود، آماده نخواهند بود. من میگم از الان ما باید شروع کنیم. باید به مسئله استادیوم رو فراموش. این استادیوم مهمتر از هر تفسیری تو دنیاست، هر تفسیری روی هر جای دنیا، اینه که مردم در اون محل جمع بشن و همدیگر رو پیدا کنن، جمع شدن رو تمرین کنن. از موقعی که از استادیوم در میان دور هم همدیگر رو پیدا کنن، وقتی کوچه را میرن احساس بکنن که چقدر قدرتمنده که یک عده زیادی با هم تو کوچه را برن، و اون وقت شعارهای همدیگر رو پیدا کنن که اون روز کذایی که رژیم باید سقوط کنه ما منتظر نشیم پیش بیاد، خودمون اون رو تولید بکنیم، اون روز رو به وجود بیاریم. این مهمه. یعنی تمام میگوید من این مقاله که در مورد این تحریم مخفی آمریکا از راه توتال برای شما خوندم، این چه میدونم 3 روز نخوابیدم این نوشتم، میخوام این فایده داشته باشه. نتیجه اینو در نیم ساعت برای شما گفتم و که شما بدونید که الان موقعیت رژیم در حالتیه که 6 تا 9 ماه وقت داره وضع رو عوض کنه. توی 6 ماه تا 9 ماه مجبور جنبش سبز را بندازه، مرکه از اون راه بکنه، مجبور شلوغ‌بازی تو خلیج فارس بکنه مگه از اون راه بکنه، در یه حالت بحرانیه، باید تصمیمای عجیب غریب بگیره، هر لحظه ممکنه حالتی پیش بیاد که بخواد تظاهرات تو کوچه را بندازه. مردم باید خودشون رو آماده کرده باشن. این مهمه. این مسئله سفوریتیه برای ما، صد فوریتیه، خیلی بیشتر از هر بحث دیگری، و که همه اونام جالبه برای این که بفهمیم این کشورها بسیار بدنهاد هستن. ولی به هر حال مهمه که مردم یاد بگیرن و بدونن که جمع باید جمع بشن، و اگر جمع بشن جلوی سفارت‌های خارجی برن فریاد بزنن ما کیو میخوایم و چه شعاری بدن که اینها دیگه نتونن زیر سبیل رد کنن. و آقای بابک خاندانی هم گفتن که این شعار چیه، همه میدونیم، گفتن جاوید شاه، و این رو زمانی مردم خواهند تونست بگن که 100,000 200,000 تو کوچه باشن، اون موقع کار رژیم تموم شده است. فقط باید موقعیت ایجاد بشه که آدمی که مسئول هست بتونه به ایران برسه و کار سازندگی رو در کنار مردم ایران شروع بکنه. درود بر شما، درود بر اعتصابیان بازار، و درود بر سربازان بسیجی که از این رژیم جدا شدن، و درود به پاسدارهایی که از این رژیم جدا شدن، و درود به اونهایی که این هفته جدا خواهند شد. من بدرود میگم تا یک شنبه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، منم به شما بدرود میگم و متشکر از
وقتی رو که گذاشتید برای امروز. واقعا نتیجه های خوبی رو گرفتیم، خیلی سپاسگزارم.